أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير الناصر و معين. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستانی که صدا و تصویر ما رو در شبکه‌های مختلف اجتماعی میشنوند و میبینند. امروز روز 31 خرداد 1401 سال روز شهادت شهید دکتر مصطفی چمران بود و به تبع اینکه روز شهادت شهید چمران در تقویم رسمی ایران روز استاد نامیده شده و استادان دانشگاه و استادان حوزه، این روز به اونها تعلق داره، مثل روز معلم در اردیبهشت ماه، روز کارگر، روزهای گوناگونی که برای اقشار مختلف هست. روز استاد هم روز شهادت شهید دکتر مصطفی چمران هست که طبعا این روز رو به همه استادان گرامی در دانشگاه های داخل کشور و خارج کشور و همچنین استادان حوزه های علمیه تبریک عرض می کنم. به دعوت دوستان بسیج دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف مقرر شد که امشب در گرامی داشته روزی رو که پشت سر گذاشتیم، روز 31 خرداد 1401 روز استاد، ما درباره شهید دکتر مصطفی چمران و همچنین ابعاد اینکه ایشون به عنوان استاد طراز انتخاب شد و روز شهادت ایشون رو روز استاد مقرر کردن در کشور، امشب ما یک گرامی داشت و بزرگداشتی رو در شبکه‌های اجتماعی به صورت زنده برگزار کنیم و از این جهت توفیقی است که نصیب من شد که درباره این شهید عزیز در محضر شما عزیزانی که صدا و تصویر ما رو دارید و این برنامه رو میبینید و میشنوید، به همت دوستان بسیج دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف، امشب انشالله این مراسم بزرگداشت رو در خدمت شما باشیم. خب شهید چمران معرف حضور همه هست، وزیر دفاع، اولین وزیر دفاع، یا در واقع اصلی ترین وظیفه‌ای که داشت بعد از انقلاب به عنوان وزیر دفاع در انقلاب اسلامی و در جمهوری اسلامی و بعد هم شهادتش در همون ماه‌های ابتدای جنگ تحمیلی، تقریبا 9 ماه از آغاز جنگ تحمیلی می‌گذشت که ایشون شهید شد. شهادتش هم خیلی مظلومانه بود و در شمال خوزستان به شکل بسیار مظلومانه‌ای به شهادت رسید، دقیقاً در ایامی که در تهران ماجرای عزل بنی صدر در مجلس شورای اسلامی پیگیری میشد و عدم کفایتش توسط مجلس شورای اسلامی اعلام شد، به رأی گذاشته شد و مجلس رأی به عدم کفایت بنی صدر، اولین رئیس جمهور اسلامی ایران، داد و امام بنی صدر رو عزل کردند. دقیقاً در یک چنین روزی که توی تهران التهاب‌های گسترده سیاسی ایجاد شد و تازه بعد از این ماجرای 31 خرداد 1360 و عزل بنی صدر، اون فاجعه ها رخ داد و یک تابستون داغی در سال 1360 از سر مردم ایران گذشت. اون حجم عظیم ترورها، اون حجم عظیم کشت و کشتارهایی که توی خیابونای تهران و شهرستانها رقم زدن اعضای سازمان منافقین. اما در جبهه‌های جنگ که صدامیان تا پشت اهواز آمده بودن، کسی مثل شهید چمران با مظلومیت در نزدیکی دهلاویه، در نزدیکی بستان به شهادت رسید و خب بسیار مظلوم. طبعا گرامی داشته ایشون به عنوان یک انسان مبارز، یک انسان مصلح اجتماعی، یک شخصیت عظیم انقلابی، یک کسی که با وجودی که نظامی نبود اما تا جایگاه وزارت دفاع رشد کرد و بالا آمد در حیطه تخصصی نظامی ها، ستاد جنگ های نامنظم رو در ابتدای دفاع مقدس در خوزستان را اندازی کرد، چون هنوز جنگ انسجامی نداشت توسط نیروهای ما در ارتش که یک فروپاشی عمومی صورت گرفته بود، فرماندهان ارتش تعدادشون فرار کرده بودند، تعدادشون هم که دستگیر و اعدام شده بودند. شیرازی ارتش چون مستشاران نظامی آمریکایی نبودند، از یک زاویه دچار صدمه شده بود، ولی بدتر از همه فرماندهی کل قوای بنی صدر بود که بنی صدر بسیار بد عمل کرد و ارتش رو تضعیف کرد. در بخش سپاه هم که سپاه هنوز انسجام درستابی پیدا نکرده بود که سازماندهی مناسبی داشته باشه برای جنگ، از این رو شهید دکتر مصطفی چمران یک اقدام انقلابی انجام داد و همونطوری که شنیدید در تاریخ معاصر ایران ایشون ستاد جنگ‌های نامنظم را اندازی کرد و از طریق جنگ‌های نامنظم پیشروی نیروهای بعثی صدام در داخل خوزستان و استان ایلام کند بشه. ما درباره شهید چمران سخن میگیم که قبل از اینکه شهید حاج قاسم سلیمانی روح حماسی رو در جامعه ما بدمه و از نظر یک شخصیت حماسی به عنوان یک قهرمان ملی و یک قهرمان اسلامی و یک قهرمان جهانی مطرح بشه و شناخته بشه، ما اولین کسی رو که داشتیم که چنین جایگاهی رو احراز کرد شهید دکتر چمران بود. و باز هم لازم به یادآوریه که تحت تأثیر الغاءات جریان چپ مارکسیستی در جهان، دستگاه تبلیغاتی شوروی، یک چهره آمریکایی لاتینی، یک جوان آرژانتینی که در مکزیک با فیدل کاسترو آموزش جنگ چریکی دید، بعد سوار کشتی گرانما شدن، همراه اینا اومد توی سواحل کوبا و در کشور کوبا جنگ چریکی رو راه‌اندازی کردن و همونطوری که مستحضرید حکومت هاوانا رو ساقط کردن، حکومت آمریکایی هاوانا رو، طرفدار آمریکا رو، و موفق شدن کشور کوبای امروز رو، کوبای سوسیالیستی رو پایه‌گذاری کنن. اون هم ارنستو چگوارا بود. تحت تأثیر شخصیت انقلابی چگوارا که بیشتر هیاهو بود، خود چون کشور کوبای کشور بسیار کوچیکیه، جنگ چریکی هم در اونجا بسیار اقدامات محدودی، یعنی تعداد عملیات بسیار کمی بوده. بعد هم که فیدل کاسترو انقلاب رو به رهبری خودش به پیروزی رسون و به رئیس جمهور، به عنوان رئیس جمهور کوبا انتخاب شد، چگوارا رو به عنوان کسی که در واقع وزیر اقتصاد دولت انقلابی کوبا محسوب میشد به کار گمارد. اما بعدن چگوارا بعد از یه مدتی از کوبا رفت، لباس وزارت رو از تن در آورد و گفت برم یه کشور دیگه رو آزاد کنم، چون خودش که اصلا اصالتا آرژانتینی بود، اما از کوبا رفت بولیوی که در بولیوی بجنگه و نیروهای طرفدار آمریکا رو شکست بده و اونجا هم انقلاب کنه، که اونجا به دلیل بیماری هایی که داشت از یک سو و به دلیل خیانت افرادی که همراهش بودن، بالاخره سازمان سیا اونجا پیداش کرد و چگوارا رو کشتند. و طبعا دستگاه تبلیغاتی شوروی که میخواست انقلاب‌های گوناگونی رو علیه آمریکا و انگلیس و فرانسه در کشورهایی که تحت سلطه و استعمار اینا بودن به وجود بیاره، از شخصیت چگوارا استفاده کردن، از کاراکتر و شخصیت او، عکسایی که داشت و اون ظاهر این فرد که ظاهر شورشی بود، موهای بلند، کلاه بره، علامت ستاره‌ای که لب کلاش بود و اون تصویری که کلیشه میشد، یه کلیشه‌ای که می‌بریدن و اینا رو دیوار می‌ذاشتن با رنگ اسپری می‌زدن، این کلیشه که در انقلاب کوبا در اواخر دهه 1950 و اوایل دهه 1960 شکل گرفت از شخصیت چگوارا، چندی بعد که چگوارا کشته شد در بولیوی، این به قهرمان جریان چپ در دنیا تبدیل شد، به در واقع به عنوان اسطوره مارکسیستا، سوسیالیستا و کمونیستا. طبعا در کشورهای جهان سومی که در حال نبرد با امپریالیستا بودن، یعنی کشوری مثل ایران، در اینجا هم در سالهای منتهی به انقلاب اسلامی و حتی دو سه سال بعد از انقلاب، عکس چگوارا کنار عکسای بسیاری دیگه از انقلابیون دیده میشد. یعنی هر کجا حزب توده برنامه داشت، هر کجا حزب چریکای فدایی خلق برنامه داشت، هر کجا سازمان منافقین، سازمان مجاهدین خلق برنامه داشت، این گروه های چپگرا هر کجا برنامه داشتن کتاب، یعنی نمایشگاه کتاب میزدن، میتینگ برگزار میکردن، برنامه عمومی داشتن، این عکسای چگوارا رو نصب میکردن اونجا و طبعا از شخصیت چگوارا استفاده میکردن برای اینکه بتونن اون حس حماسی رو منتقل کنن. حتی تا سال 1159 هم من یادمه که عکسای چگوارا مطرح بود، اما با شهادت شهید دکتر مصطفی چمران ما وارد یه دوره شدیم که شهید مصطفی چمران به عنوان کسی که هم تجربه جنگ چریکی در کشور لبنان داشت علیه رژیم صهیونیستی، شهید چمران از بنیانگذاران حزب عمل و حزب حرکت المحرومین در لبنان بود، دوم این که ایشون در دوره جدای طلبی هایی که گروه های معاند و ضد انقلاب در غرب کشور در کردستان و کرمانشاه و جنوب آذربایجان غربی در حال جدای طلبی بودن که بعضی از استانهای ایران رو جدا کنن، گروه های ضد انقلاب، شهید چمران در نبرده با اونها به خصوص در کردستان حماسه های آفرید و اونجا مجروح شد. نتیجهش این شد که اون در نبرد پاوه و نوسود و اون مناطق یک شخصیت انقلابی مبارز از خودش نشون داد و این آرام آرام داخل ایران شهید چمران جای چگوارا رو گرفت و جوانای مسلمان و مؤمن به موازاتی که چپ‌ها در نمایشگاه های عکس و کتاب و میتینگ و هر چیزی که داشتن عکس های چگوارا رو میبردن بالا، جوانای انقلابی مسلمان عکس های شهید چمران رو بالا میبردن. متعاقباً بعد از اینکه دفاع مقدس شروع شد و در دفاع مقدس هم شهید چمران به عنوان یکی از اعضای شورای عالی دفاع و کسی که اون سوابق جنگ چریکی رو داشته بیرون کشور و در طول سالهای اول انقلاب، یک سال اول انقلاب هم در کردستان جنگیده، در خوزستان اقدام به ایجاد ستاد جنگای نامنظم کرد و طبعا آرام آرام شهید چمران به عنوان یک کسی که دیگه حالا چهره انقلابی نیروهای متدین و انقلاب اسلامی است و حالا دیگه نیاز نداره جوان ایرانی برای الغای حرکت انقلابیش برندش و آنچه که میخواد بهش تکیه کنه پوستر چگوارا باشه، الهام بخشش دیگه چگوارا نبود، چگوارا دیگه الهام بخشش در این مرحله ختم میشه و شهید چمران جایگزین میشه، تا اینکه شهید چمران شهید شد در روز 31 خرداد 1160 و با شهادت ایشون امام پیامی که دادن این بود که پرچمی که از دست سرداری بیفته سردار دیگه اونو از زمین بر میداره، این که چون ضربه روانی شدیدی به نیروهای در صحنه وارد شد، شهادت شهید چمران یعنی تقریبا بزرگترین کسی که در ساختار نظامی کشور میتونست ظهور و بروز داشته باشه، چون فرماندهان سپاه که جوان و تازه کار بودن، فرماندهان ارتش که بخشی از جوانان مونده بودند و نیروهای انقلابی ارتش و ارتش شیرازی منسجمی نداشت و اینها بیشتر از اینکه توانایی فرماندهی در سطح عملیاتی و استراتژیکی داشته باشند مدیران تاکتیکی بودند، ما تنها کسی که داشتیم که یه دوره طولانی مبارزه رو در طول دهه گذشته پشت سر گذاشته بود و با ارتش رژیم صهیونیستی جنگیده بود در جنوب لبنان و هنگامی هم که وارد کشور شده بود در شرایط بعد از انقلاب در کسوت وزیر دفاع و در کسوت کسی که عضو شورای عالی دفاع هست نقش ایفا کرده بود و سازماندهی گسترده در حد ستاد جنگای نامنظم انجام داده بود، تقریبا تکیهگاه نظامی کشور شهید چمران بود دو سال اول انقلاب 58 و 59. حالا در سال 60 شهید چمران شهید شد، ضربه روانی شدیدی به رزمندگان ما در ارتش و سپاه وارد شد. خب این بود که حافظ ارتش بود، چون افرادی مثل آقای حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی دنبال انحلال بخشای گسترده از ارتش بودن، از واحدهای ویژه ارتش و کلا سبزا گرفته تا واحدهای دیگه، همونطوری که فیلمش رو الان در شبکه‌های اجتماعی و در اینترنت از طریق گوگل جستجو کنید میتونید ببینید، پیدا کنید فیلمی که افرادی مثل آقای حسن روحانی در مجلس دنبال این بودن که اصلا طرح انحلال بخشای مختلفی از ارتش رو آورده بودن و میخواستن منحل کنن. شهید چمران از یک طرف مدافع ارتش بود تا ارتش حفظ بشه، صدمه نخوره و بازسازی بشه، از طرف دیگه حامی سپاه بود تا سپاه جوانه بزنه، شکل بگیره، سامانده بشه، و از سوی دیگه به دلیل اعتباری که بین مردم داشت، ساماندهی جریان مردمی رزمندگان رو در قالب ستاد جنگ‌های نامنظم که شکل داد، از سه زاویه این فرد نیروی محوری در دفاع مقدس محسوب میشد در 9 ماه اول جنگ تا هنگامی که شهید شد. یعنی هنگامی که شهید شد تقریبا 9 ماه از آغاز جنگ تحمیلی میگذشت. اما با شهادت ایشون به قدر ضرب سنگین بود که امام پیامی که دادن این بود که پرچمی که از دست سرداری افتاد، یه سردار دیگه حتما اونو برمی‌داره. لذا امام به همه رزمندگان و به مردم دلداری دادن که نگران نباشید. اما این شهید چمرانی که ما الان مورد بررسی قرار دادیم، این شهید چمرانی بود که ربطی به استاد دانشگاه نداشت. امروز روز استاد بوده و شهید چمران به عنوان استاد تراز معرفی شده. میخوام ببینیم این چه ابعادی داشت. برای تبیین شخصیت شهید چمران، من ابتدا قله های پنجگانه زندگی ایشون رو فهرستوار عرض کنم که دوستانی که به خصوص دوستان جوانی که آقایون و خانمایی که با شهید چمران خیلی آشنا نیستن و از نظر سنی سنشون به اون دوره نمیخوره، یا آشنایی نسبی داشته باشن. ببینید، شهید چمران کسیست که 5 قله در زندگیش داره. این 5 قله ای که این در زندگیش داره، که البته خب آموزشش بیشتر در تهران بوده دیگه، این از دوره ابتدایی به بعد در مدارس تهران و این ستو زندگی میکرده، البته اصالتا خب مربوط به بیرون تهران هستن، ولی ایشون و برادرشون که الان در شورای شهر اسلامی تهران هستن. شهید دکتر چمران با سختی درس میخونه، با علاقه درس میخونه، شیفتگی خاصی به کسب علم داشته. یه موقعی از برادرشون شنیدم که چون موقع خونه ها برق نداشت، این جوانای امروز متوجه نیستن که این منابعی که الان دستشونه 40 سال پیش، 50 سال پیش، 60 سال پیش اصلا خیلی از این منابع نبود. این آبی که داخل لوله ها، داخل خونه هاست، خونه ها دارای حمام هستن، گاز داخل خونه هاست، برق داخل خونه هاست، محرومیت بسیار زیاد بود، زیرساخت ها هم ایجاد نشده بود، گاز که اصلا نبود، آب که لوله کشی گسترده‌ای نبود، سر هر کوچه یک دستگاه فشاری بود که خانواده‌ها جمع می‌شدن اونجا آب می‌بردن، برق هم بسیار محدود بود، فقر هم خب بیداد می‌کرد. من شنیدم از برادر ایشون که حتی ایشون شبا برای اینکه درسش رو کامل بخونه، چراغایی که سر خیابون بود زیر چراغ میمده مینشسته، سر چراغی که بیرون توی پیاده رو یا توی خیابون هست، زیر اون چراغ از نور اون استفاده میکرده و درسش رو میخونده. یعنی امثال شهید چمران از این حد اقل منابع استفاده کردن به این سطح قابل قبول تراز شخصیت رسیدن. متاسفانه امروز خیلی از نوجوانان ما یا جوانان ما همه مواهب مادی رو دارن، یعنی برق هست، گاز هست، آب هست، اینترنت هست، موبایل هست، تلویزیون هست، همه جور امکاناتی جلو دستشون هست، اما متاسفانه این امکان رو ندارن و با کمال تأسف این شرایط بسیار بد وجود داره که از امکانات و مواهبی که جلو دستشون هست استفاده مناسب نمی کنن. من واقعا از این ماجرا طبعا باید این گلایه رو به دوستان داشته باشم که بدونید وقتی با یک کسی در مورد شهید چمران سخن میگیم اون چه عظمت شخصیتی داشته، که بدون این امکانات کجا این درس ها رو میخونده و بعدا به اون دانشجوی ممتاز تو دانشگاه آمریکا تبدیل میشه. این درس ها رو توی زیر اون لامپی که توی خیابون بوده، زیر اون چراغ توی خیابون اون درس رو میگذرونده. خب 5 تا قله در زندگی ایشون وجود داره در تحولاتی که زندگی ایشون رو شکل داده. اولین مورد در سال 1332 در ماجرای هفته های بعد از ماهای بعد از کودتای 28 مرداده. در 28 مرداد سال 1332 بعد از اینکه محمد مصدق طرح ملی شدن صنعت نفت رو داد و نفت ملی شد، شاه از کشور فرار کرد، آمریکایی‌ها کریمت روزولت رو فرستادن ایران. کریمت روزولت یک چمدون دلار آورد، این اراذل اوباش گردن کلفتای تو خیابون غم کشا و چماقدارا که به مسئولیت شبان جعفری، شبان بیمخ، زنای بدکارم با مدیریت یه زنی به اسم پری بلنده، اینا ریختن تو خیابون و به سادگی اون ماجرای ملی شدن صنعت نفت رو و جنبشی که ایجاد شده بود، اون جنبش ملی رو به محاق بردن. یعنی با اراذل اوباش چماقداری که عکسایی هم که از اون موقع مونده، این داشمشتی های گردن کلفت با مدیریت شعبان بیمخ، هر کدوم یه چماقی دستشون، اون زنای بدکاره هم که چادر بسته بودن کمرشون لب این ماشینا با همون چوبا با مدیریت پری بلنده. بالاخره کودتایی که اراذل اوباش، فواحش و چماقدارها با پولهایی که سازمان CIA آورده بود، دلارهایی که کریمت روزولت آورده بود توی صحنه، موفق شدن که کودتا کنن، محمد مصدق رو از قدرت خلعش کنن، تبعیدش کنن به احمد آباد مستوفی بعد از اون محاکمه ها و اینها، و محمد رضا پهلوی رو برگردونن به قدرت. یعنی یه شاهی که در 21 سالگی وقتی پدرش رو از ایران بیرون کردند، انگلیس و آمریکا و روسیه اومدن ایران رو اشغال کردن تو 2-3 روز سال 1120، رضا خان رو از ایران تبعیدش کردن با زن و بچهش، پسرش رو نگه داشتن، پسر 21 سالش رو بهش گفتن خب تو دیگه شاه دست نشانده ما باش، 20 سال و 6 ماه پدر دست نشانده ما بود، کودتا کرد در 3 اسفند 1299 و یه چند سالی وزیر جنگ بود، بعد تبدیلش کردیم به شاه ایران و این دوره طولانی او شاه بود، تا اینکه اونو از کشور بیرونش کردیم، تو رو گذاشتیم به عنوان شاه، تو دست نشانده ما هستی، تو رو مردم ایران سر کار نیاوردن. خب این چون پشتوانی مردمی نداشت، تقی که به توقی میخورد تو ایران بلند میشد فرار میکرد. اون بار هم در 1132 با ثریا فرار کرد که روند فرار کردنشون خاطرات ثریا در اون کتاب خاطرات ثریا که نوشته شده به خوبی نشون میده که اونجا ثریا وضعیت روحی شاه رو توضیح میده که چقدر به هم ریخته بود و اول فرار میکنن میرن شمال، در شمال کشور، سواحل دریای مازندران، بعد فضای پیش میاد از اونجا بالا میشن میرن سمت عراق و از اونجا میرن از کشور خارج میشن میرن اروپا، میرن ایتالیا و جای دیگه. خب این کودتا صورت گرفت، محمد رضا پهلوی برگشت اومد شد شاه دوباره با کودتا، کودتایی که آمریکایی انگلیسی ساماندهی شد. در اون کودتا بعد از گذشته در واقع 28 مرداد کودتا شد و در واقع 3 ماه بعد، کمتر از 3 ماه بعد، نیکسون معاون اول رئیس جمهور آمریکا اومد ایران که سر بزنه ایران رو بررسی کنه و با شاه یه دیداری داشته باشه. در دانشگاه تهران قرار شد بهش دکترای افتخاری بدن. اون روز در اعتراض به این که چرا شاه رو دارن، شاه چرا دعوت کرد، اجازه داده معاون اول رئیس جمهور آمریکا بیاد، از 2-3 روز قبل دانشگاه تهران شلوغ بود، بازار تهران شلوغ بود، هم بازار اعتصاب کرد هم دانشگاه شلوغ بود. قبل از اینکه نیکسون وارد دانشگاه تهران بشه، قبلش، روز قبلش، دانشجوها چون شلوغ کرده بودن، ارتش شاه وارد دانشگاه شد، نه پلیس ها، ارتش، یعنی افراد نیروی زمینی ارتش و همچنین ژاندارم ها وارد شدن که فضای دانشگاه رو آروم کنن که قرار روزای بعد معاون اول رئیس جمهور آمریکا یعنی نیکسون وارد دانشگاه تهران بشه، دکترای افتخاری بگیره. بعد از اینکه وارد شدند با دانشجوها بگو مگو کردند و نتیجهش این شد که درگیری شد و در دانشکده فنی تعدادی از دانشجوها مجروح شدن، چند نفر مجروح شدن که از این تعداد 3 نفر بعداً به شهادت رسیدن. یعنی کسانی مثل که اون تو ماجرا بودن، اون دانشجوی دانشکده فنی که شهید شدن، این 3 نفر بعداً بابت خون این 3 نفر یه حرکتی شکل گرفت در 16 آذر هر سال به نام روز دانشجو. این اتفاق وقتی در دانشکده فنی افتاد، شهید چمران تو راهرو بود و خودش جزو دانشجویی بود که درگیر صحنه بود. این نقطه عطف اول زندگی شهید چمرانه. یعنی شهید چمران شاهد بود که یه جنبش ملی کردن منابع کشور از جمله نفت شکل گرفت. این جنبش توسط انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها که به ضرر انگلیس و آمریکا بود، این جنبش شکست خورد و مصدق دستگیر شد، محاکمه شد و تبعید شد. حالا معاون اول رئیس جمهور آمریکا اومده اینجا، حکومتی رو که سر کار آوردن، یعنی حکومت محمد رضا رو، اومده یه سری بزنه. بعدم دارن بهش مزد میدن، دستمزدش اینه که میخواد بیاد دانشگاه تهران دکترای افتخاری بگیره. اعتراض دانشجوها و به خاک و خون کشیده شدن اعتراض اینا، اون 3 نفری که شهید شدن و چند نفر دیگه که مجروح شدن، این یک تکون شدیدی به شهید چمران داد. یعنی مصطفی چمران اینجا تکون خورد، چون دانشجو دانشکده فنی بود، خودش اون روز توی اون محوطه حضور داشته، از نزدیک شاهد ماوقع بوده. این موجب شد به جریانات ملیگرا بپیونده و نزدیک بشه به جریانات ملیگرا و روحیه‌های ملیگرایی و روحیه‌های آزادی‌خواهی و استبداد ستیزی درش نهادینه بشه. این قله اول زندگی شهید چمرانه که موقع کودتای 28 مرداد 1332. شهید چمران درسشو میخونه تو دانشگاه، برای تحصیلات تکمیلی میره آمریکا. دومین قله زندگیش زندگی علمیشه. دکترای فیزیک پلاسما میگیره و موفق میشه که تموم کنه تحصیلاتش رو. بسیار دانشگاه‌های آمریکا علاقه داشتن که به عنوان استاد اونجا باقی بمونه. همه تلاششون رو میکنن که شهید چمران رو نگه دارند، اما ایشون نمیمونه و از اونجا در واقع جدا میشه. خب ایشون در آمریکا ازدواج میکنه، صاحب همسر و فرزند میشه. اختلافاتی البته داشته و به دلیل روحیه انقلابی و زندگی انقلابی، اون خانواده میخواستن که تو آمریکا این زندگی ادامه داشته باشه، ایشون یه استاد بی سر و صدای دانشگاه باشه، بره بشینه تو لابراتوارها و آزمایشگاه‌های فیزیک به تحقیقاتش برسه، یک درآمد خوب، حقوق خیلی خوب، پرستیژ اجتماعی، اعتبار اجتماعی. ولی شهید چمران به همه اینا پشت پا میزنه، استادی دانشگاه رو کنار میذاره، آمریکا رو کنار میذاره، از زن و فرزندش جدا میشه، عازم مصر میشه که بره در دوره‌ای که جمال عبدالناصر رئیس جمهور چپگرای کشور مصر که حامی انقلاب فلسطین بود و یک فردی بود که سکیولار بود، غیر مذهبی بود، گرایش های سوسیالیستی داشت، اما امید فلسطینی ها بود. فلسطینی ها و کشورهای عربی امیدشون این بود که برادر بزرگتر کشورهای عربی که میشد مصر، مصر خب بالاخره پر جمعیت ترین و بزرگترین کشور عربی محسوب میشه، او حمایت کنه از انقلاب فلسطین. حالا این چهره جمال عبدالناصر که محبوبیت داشت در جهان اسلام، گروه های چریکی میرفتن اونجا آموزش میدیدن. شهید چمران کسی است که مصطفی چمران میخواد از آمریکا، با وجودی که درجه دکترا گرفته دیگه، الان دکترای فیزیک پلاسما داره، ولی داره پشت میکنه به همه زندگی علمی و زندگی دانشگاهی و زندگی عمومیش توی آمریکا، میخواد بره توی مصر جنگ چریکی آموزش ببینه. قله دوم زندگیش اینجاست که سرخورده میشه از آمریکا، سرخورده میشه از زندگی علمی صرف، سرخورده میشه از یک زندگی روتین و آرامی که صبح تا شب فقط به فکر خودش و سر کلاس و تحصیل و دانشجو باشه، ولی اون روحیه های آزادی خواهی و رهایی ملت‌ها و مستضعفین مد نظرش نباشه. حالا به همه این مواهب دنیوی رسیده، به همش پشت پا میزنه، بلند میشه میره، همسرش ازش جدا میشه، این خودش بلند میشه تنهایی میاد میره فرودگاه. وقتی داره اعزام میشه سمت مصر، در فرودگاه چمدونش رو میدزدن، یکی دوتا چمدون داشته، دزدا چمدوناشو توی آمریکا میدزدن. حتی خدا نمیخواست که شهید چمران از آمریکا که میاد بیرون دوتا چمدون لباس و وسایل شخصی از آمریکا بیاره، خودشه و پاسپورتش و شناسنامش و بیلیتش، و سوار هواپیما میشه میاد سمت منطقه و میره مصر. این قله دوم زندگیش بود. قله سوم زندگیش هنگامی است که در مصر جنگ چریکی آموزش میبینه، دوره های جنگ چریکی و جنگ های رهایی بخش و آزادی بخش رو میگذرونه، آموزش نظامی میبینه. تصور کنید یک کسی که رفته حالا در رشته فیزیک پلاسما دکترا گرفته، یک زندگی خیلی مرفه و خوب و نسبتا خوبی داشته، زن و فرزند داشته، حالا به همین آرامش ها پشت پا میزنه، میره یونیفرم نظامی میپوشه، صبح تا غروب توی خاک و خل و سیمخاردار و میدون موانع و اینا بالا پایین بپره و تمرینات نظامی سخت کنه و دوره نظامی رو میگذرونه. این سومین مرحله زندگیشه، سومین قله زندگیش اینه که حالا اون کسی که دانشجوی خوب فیزیک پلاسما بود الان یک رزمنده خوب در جنگ‌های چریکیه. مرحله سوم موقعی کامل میشه که بعد از اینکه آموزشش در مصر تمام شد میره لبنان. در لبنان آشنا میشه با امام موسی صدر، و با امام موسی صدر دو نفری تشکیلاتی رو شکل میدن در لبنان به نام حرکت المحرومین، که حرکت المحرومین میشده سازمان عمل. این سازمان عمل اسلامی یک سازمانیه که هنوز هم هست. این نبیه بری که الان در کشور لبنان به عنوان رئیس مجلس ملی لبنان همین دوباره چند هفته پیش هم دوباره انتخاب شد، الان فکر میکنم بالای 30 ساله که حدود 30 ساله که نبیه بری یک سر رئیس مجلسه، هر دور اینو انتخاب میکنن. این نبیه بری در واقع الان مقام عالی و بزرگ همون حزب حرکت المحرومینه که در شیعیان لبنان غیر از در لبنان غیر از حزب الله لبنان یک جریان دیگه هم هست از شیعیان که حزب الله لبنان بزرگش صد حسن نصرالله است، بزرگ حرکت المحرومین که معروف به حزب عمل، حزب عمل، عمل با اون به معنی کار کردن نیست و با عین قین، بلکه عمل با الف و لامه، سازمان عمل اسلامی. این بزرگشون همین آقای نبیه بریه که در واقع میشه گفت محصول امام موسی صدر و شهید چمران و بزرگان دیگه حرکت محرومین شد این فرد، که اینم الان خودشون یک گروه هن در لبنان، از گروه های متحد حزب الله محسوب میشن. اونجا در این قله سوم زندگیش که اومد رفت مصر، جنگ چریکی آموزش دید، اومد توی لبنان با امام موسی صدر حرکت محرومین رو تشکیل داد، مصطفی چمران در لبنان دو سه تا نقش سازنده داشت. یکی نقش آموزش نظامی و چریکی به شیعیان لبنان، چون تا اون موقع شیعیان لبنان به عنوان محروم ترین بخش جامعه لبنان همیشه تو سری خور بودن، اما حالا یک کسی اومده بود بهشون آموزش نظامی میداد، روحیه بهشون داد، سازماندهیشون کرد. کار دومش به دلیل اون توانایی فنی و مهندسی که داشت اومد هنرستان درست کرد، یه هنرستانی درست کرد از آموزش های دخترها در بخشای فرش بافی و امور فنی و هنرستانی، مشاغل فنی که به درد دخترها بخوره، تا رشته هایی که به درد پسرها میخورد و این بخش محروم، اسمش هم با خودش بود دیگه، حرکت المحرومین، بخش محروم جامعه شیعیان لبنان رو سازماندهی کردن و فلسطینی هایی که به جنوب لبنان پناهنده شده بودن، در اردوگاه ها بودن، برای اونا کار درست میکرد و کارآفرینی میکرد. این کنار اقدامات فرهنگیش بود که اونجا کار فعالیت فرهنگی هم داشت، یه خانومی که اونجا فعالیت فرهنگی گسترده‌ای داشت و روزنامه نگار بود و تلاشای این چنینی میکرد که بعدن با اون خانوم ازدواج میکنه مصطفی چمران. این دوره دوره قله سوم زندگی شهید چمرانه. حالا شهید چمرانی که در قله اول زندگیش در کودتای 28 مرداد شخصیت سیاسی شکل گرفت، در دانشگاه های آمریکا دکترا گرفت و شخصیت علمیش تثبیت شد، نهادینه شد، اما به همه اون دنیا پشت پا زد، اومد رفت مصر، آموزش چریکی دید، اومد رفت لبنان، حرکت المحرومین رو با امام موسی صدر شکل داد و با رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان جنگیدن. 1974 تقریبا 5 سال قبل از وقوع انقلاب اسلامی در ایران یک جنگ داخلی در لبنان انجام شد. اون جنگ داخلی لبنان رو ویران کرد. در اون جنگ داخلی که در لبنان انجام شد، شهید چمران نقش بسیار مهمی در حفظ شیعیان و تثبیت اون شرایط داشت. این قله سوم زندگیش بود. قله چهارم زندگیش هنگامیه که در ایران انقلاب شد در 1157. کسی که تجربه زندگی چریکی داشت بلند شد اومد اینجا کمک کنه به انقلاب ایران. هنگامی که وارد ایران شد، خب مورد توجه امام واقع شد، امام به ایشون علاقه داشت. ایشون چون نزدیک بود به احزاب ملیگرا، احزابی که گرایش مصدقی داشتن، و گروه‌های مثل نهضت آزادی، هنگامی که بازرگان به عنوان نخست وزیر دولت موقت انتخاب شد، در اون کابینه دکتر چمران به عنوان یک مقام عالی، مقام مثلا وزارت دفاع، مقام دفاعی امنیتی کارش رو شروع کرد و بلافاصله تقریبا 3-4 ماه بعد از انقلاب در تابستون 1158 اتفاق وحشتناکی افتاد و جدایی طلبی در سراسر نقاط ایران شکل گرفت. در ترکمن صحرا یک گروه می‌خواستن جدایی طلبی کنن، در سیستان بلوچستان یک گروه، در خوزستان یک گروه، در کردستان یک گروه، در کرمانشاه یک گروه، در استان آذربایجان غربی و شرقی یک گروه. شهید چمران با این گروه های معاندی که در حال براندازی بودن و جدایی طلبی رو دنبال می کردن مبارزاتش رو شروع کرد و اون اتفاقاتی که در سال 1158 در استان کردستان و کرمانشاه افتاد که خود شهید چمران اونجا حضور مستقیم داشت و در اون درگیری ها مجروح شد، این قله چهارم زندگی ایشونه. یعنی حالا یک کسی اومده شده مقام رسمی دفاعی ایران به عنوان مثلا وزیر دفاع و مقام این چنینی، حالا کشور درگیر جدایی طلبی شده، گروه های برانداز در حال جدایی طلبی هستن، یه پاش تو خوزستانه، یه پاش تو کردستانه، یه پاش تو جای مختلف داره مقابله میکنه با جدایی طلبی، از خودش یک مدیر توانمند نشون داد، یک مدیر حکومتی توانمند. تا پای شهادت هم رفت، مجروح شد، تیرو ترکش خورد. هنگامی که افتاد توی بیمارستان و بستری شده بود، خبرنگار صدا و سیما وقتی رفت ازش یه مصاحبه گرفت و پخش کرد، خب خیلی برای مردم مهم بود که الان ما یک مدیران کلانی داریم که اینا میرن پای درگیری و خودشون مجروح میشن. مردم یه قوت قلبی داشتن، آرامشی داشتن، چون میدونستن امثال شهید چمران هستن. اما قله پنجم زندگی دکتر چمران، این قله ها که یه فراز و فرودهایی در زندگی شهید چمران محسوب میشه، قله پنجم زندگیش مرحله ایست که صدام در 31 شهریور 1359 حمله نظامی رو به ایران شروع کرد با چراغ سبز آمریکا و کشورهای غربی و حمایت کشورهای عربی و فرانسه و شوروی و کشورهای دیگه. صدام که میخواست 3 روزه خوزستان رو بگیره و از ایران خوزستان رو جدا کنه، حرکت بسیار تهاجمی رو انجام داد. از قبلم، چند ماه قبلم بهش امکانات گسترده‌ای داده بودن. هنگامی که شروع کرد، خب بنی صدر به عنوان فرمانده کل قوا با شهید چمران مخالف بود و بسیار بسیار به عنوان فرمانده کل قوا بد عمل می کرد. اولا به شدت ارتش رو تضعیف کرده بود، ارتش رو تضعیف کرده بود. ثانیاً به سپاه اجازه سازماندهی و شکل‌دهی جدی نمیداد، همون ماهای اول جنگ که داخل جنگ بتونه خوب بجنگه، میدون نمیداد که عمل کنه. با این خباثت های بنی صدر، شهید چمران تنها راهی که داشت یه کار بود، اومد مردم رو سازماندهی کرد و تحت قالب ستاد جنگ‌های نامنظم برد، به خصوص در جنوب به کار گرفت. این قله پنجم زندگی ایشونه، یعنی با تدابیری که ایشون داشت توطئه‌های زیادی خونسا شد. یعنی هر قد بنی صدر خباثت داشت و نامردی میکرد و درگیری رو میکشید توی شهرها با گروه های هوادارش، مثل گروه های طرفدار نهضت آزادی، گروه های طرفدار جبهه ملی، به ویژه فرزندان دلبند این نهضت آزادی، یعنی سازمان منافقین. امام به منافقین میگفتش که فرزندان دلبند مهندس بازرگان، چون آقای بازرگان مدلش اینجوری بود که میگفت تا جایی که ما ملایم و خوب عمل کنیم، با ما حکومت پهلوی یا دولت جمهوری اسلامی همکاری کنه خوبه، اگه نشه یه بخشی دیگه هست میاد خشن تو صحنه. از این رو هم قبل از انقلاب خشونت سازمان منافقین رو به رخ شاه کشید، رسما هم اعلام کرد بازرگان به پهلوی که ما آخرین گروهی هستیم که با شما ملایم حرف میزنیم، بعد از ما یه گروه خشنیه که اونا بیان، که همین هم شد دیگه، اونا اومدن شروع کردن کشت و کشتار. بعد از انقلاب هم دوباره بازرگان مادامی که در قدرت بودن از دیدشون اوضاع خوب بود، بعد که کارشون ضعیف میشد بلافاصله اون شاخه خشنشون یعنی سازمان مجاهدین خلق رو وارد عرصه میکردن، که امام این تعبیر رو در موردشون به کار برد که منافقین، یعنی همین سازمان مجاهدین خلق، این منافقین فرزندان دلبند مهندس بازرگان. یعنی سازمان مجاهدین خلق در واقع شاخه افراطی و نظامی نهضت آزادی بود که دوی دهه 1140 شکل گرفت و یواش 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 جدا شد و تبدیل شد به یک گروه افراطی تندرو. بعد از حالت تلقی راستگرایانه رفت سمت گرایش های چپگرایانه و یک انقلاب ایدئولوژیک مارکسیستی درشون توسط تقیه شهرام و دیگران صورت گرفت و قبل از انقلاب کلن منحرف شدن، ساواک توشون نفوذ کرد منحرفشون کرد. حالا دقیقا تو دوره ای که این خشونت های سازمانی یافته رو هواداره بنی صدر داشتن توی تهران انجام میدادن، هواداره بنی صدر در جبهه ملی و بازرگان در نهضت آزادی، یعنی گروه منافقین داشتن تو خیابونا کشت و کشتار میکردن و مردم شهید میکردن و اصلا توجه نداشتن که دشمن اومده بعضی از مناطق مرزی ما رو گرفته. اینا درگیری قدرتشون تو تهران بود. عملا در یک چنین فضایی ما میبینیم که شهید چمران تدابیری رو میزنه که اون 9 ماهه اول جنگ شهید چمران موفق میشه خیلی از توطئه های بنی صدر رو خونسا کنه و توطئه های صدام رو. یعنی نقش شهید چمران در اون 9 ماه یک مهر 1359 روز دوم جنگ تا 31 خرداد 1160، این 9 ماه یعنی ستا فصل اول جنگ، 9 ماه اول جنگ بود، این دوره بخش عمده ای از این که تاباوری داشت جمهوری اسلامی در مقابل حمله صدام و صدام نتونست به خواستهاش سری برسه به خاطر تدابیر ویژه شهید چمران بود. ولی بنی صدر با اون مدلی که بنی صدر میگفت اگه قرار بود ما بجنگیم که اصلا کلن باید خوزستان و کرمانشاه و ایلام و کردستان رو میدادیم به دشمن، میومدیم عقب. حالا این نقش خیلی جالبه، دقیقا همون روزی که در 31 خرداد 1360 بنی صدر عزل میشه از ریاست جمهوری، دقیقا همون روز روزیه که مصطفی چمران شهید میشه، همون روز، و توی جبهه هم زدنش و همین عوامل هم زدنش. پس این نکته حائز اهمیته که تو 9 ماه اول جنگ باید برای نسل جوان ما اینجوری مشخص بشه که نقش مصطفی چمران در حفظ توان دفاعی کشور و نوآوریاش بسیار بالا بود. حالا من عرض میکنم، اولیش اینه که به عنوان نماینده همین شورای عالی دفاع بخشی از کارهای بنی صدر رو که خباثت آمیز بود رو خونسا میکرد. و کمک میکرد به ارتش که ارتش بتونه وظیفه‌شو انجام بده. دوم این که باز دوباره دور از چشم بنی صدر کمک میکرد به سپاه به عنوان نماینده شورای عالی دفاع، کمک میکرد به سپاه که سپاه تقویت بشه، چون شورای عالی دفاع دو تا نماینده اصلی داشت دیگه، یکی شهید چمران بود، یکی هم مقام معظم رهبری که ایشون اون موقع هنوز رئیس جمهور ایران نبودن، امام جمعه تهران بود و نماینده تهران، یعنی به عنوان امام جمعه و به عنوان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی حضرت آقا خودشون موقع نقش ویژه‌ای در به عنوان نماینده امام در شورای عالی دفاع در خونسا کردن توطئه‌های بنی صدر داشت. نقش شهید چمران در این زمینه بسیار بالا بود، کمک به ارتش، کمک به سپاه، سازماندهی ستاد جنگ‌های نامنظم. یه نمونش که زیاد مطرح شده احتمالا شنیدید ماجرای 40 شاهده و گروه های اینجوری، اینجایی که الان بهش میگن توی تهران پل گیشا یا پل نصر، بغل اون دانشکده مدیریت و دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران که اتوبان چمران میاد پایین، اون منطقه رو اصلا اسمش رو گذاشتن اتوبان شهید چمران به اسم خود شهید چمران. اینجا یه تپه هایی بود قبل از انقلاب، این تپه ها تپه هایی بود که پیست موتور سواری غیر رسمی بود، یعنی پیست رسمی موتور سواری نبود، پیست غیر رسمی موتور سواری بود. این جوانایی که موتورای کراس داشتن، موتور کراس مثلا 125 250 400، این جوانا تو این تپه ها موتور سواری میکردن. حالا شما تصور کنید از همین پل نصر یه مداری به سمت پایین تا بیاد سمت پایین‌تر پایین اتوبان چمران، یه مداری به سمت بالا تا منطقه تقریبا جایی که الان مثلا پل مدیریت نامیده میشه، اونجایی که میپیشه سمت دانشگاه امام صادق، این مناطق یک رودخونه اون پایین بود، تپه های گسترده بود. این تپه ها محیطی بود که این جوان ها موتور سواری میکردن. شهید چمران با یه ماشین سیمرغ، با استیشن سیمرغ میره اونجا و خیلی حرفه‌ای میسته، نمیگه که من مثلا مقام عالی دفاعی کشور هستم، نمیدونم وزیر دفاع بودم، نمیدونم نماینده شورای عالی دفاع کشور هستم، مصطفی چمرانم. از ماشین پیاده میشه، حالا کسی راننده چیزی هم همراهش بوده، موتور سوارا جمع میشن دور و برش، هم تو عالم خودشون دیگه، جوانایی که موتور سوارن و بالاخره کسی که دستش به دهنش میرسیده موتور کراس خریده رفته اونجا موتور سواری کنه. حالا خیلی از این افراد اون دوست دختراشون هم میبردن اونجا که کنار تپه ها بیستن ببینن که اینا چجوری این موانع رو عبور میکنن. شهید چمران این جوانا که جمع میشن دورش بهشون میگه که من یه تعدادی موتور سوار میخوام برای میدون جنگ و موتور هم نداریم. اینجوری نیست که شما چون موتور سوارید بیاد بگید خب ما اومدیم حالا تو میدون جنگ به ما موتور تحویل بدید. ما موتور هم نداریم، ما یه سری موتور سوار میخوام که هر کی که موتور سوار میاد خودش هم باید موتور خودش رو با خودش بیاره. نتیجهش میشه که این جوونا برانگیخته میشن. بعدشون وقتی داره سوار ماشین میشه میگه که وقت زیادی هم نداریم، یعنی فکر کنید فردا پس فردا نمیدونم یه هفته دیگه بخواید بیاید، هر کی که میخواد بیاد به عنوان موتور سوار در جنگ خدمت کنه، کمک کنه برای دفاع از کشور و اسلام و نظام و مردم، با موتورش مثلا 2 ساعت دیگه 3 ساعت دیگه فرودگاه مهرآباد باشه، هواپیما میخواد بره اهواز، اینا رو باید ببره. سر اون ساعتی که مشخص کرده بود شهید چمران، تعدادی موتور سوار میان با موتوراشون و کلوپشتی و وسایل شخصیشون میان که تقریبا حدود 40 نفر بودن. این 40 نفر میان سوار هواپیما میشن، موتوراشون هم میارن و اینا میان با موتورهای خودشون در همون ستاد جنگ‌های نامنظم. یه حرکت مردمی ویژه‌ای که انجام شد، اینا اومدن و بخش عمده‌ای از این 40 نفر شهید شدن همون یکی دو سال اول جنگ. منظور از نیروی مردمی اینه، منظور از ستاد جنگ‌های نامنظم شهید چمران اینه که اینجوری وقتی میرفت جوونی که سرش گرمه تفریح و بازی خودش بوده دیگه، با موتورش بره بپره از روی تپه ها، حالا یه کسی با ماشین سیمرغ اومده وایساده اونجا میگه که من از مسئولین دفاع مقدس هم یه سری جوان میخوان با موتور بلند شن بیان، موتورم نداریم بهشون بدیم، یه روز دو روز پنج روز دیگه هم نه، چند ساعت دیگه هواپیما از فرودگاه مهرآباد پرواز میکنه سمت دسپول اهواز، هر کی آماده است بلند شه بیاد. یه تدابیر این چنینی زده بود شهید چمران. مهمترین تدبیری که شهید چمران در اقدامات جنگای نامنظم داشت پدافند غیر عامل بود. شاید برای دوستان جوان جذاب باشه این نکته که چطوری اهواز سقوط نکرد، چون از دو زاویه عراقی‌ها به سمت اهواز پیشروی می‌کردن. خرمشهر که افتاده بود دست عراقی‌ها، آبادان هم که محاصره شده بود، جاده اهواز آبادان، اهواز خرمشهر، این جاده در واقع در بخشش دست عراقی‌ها بود، بیان سمت اهواز. از قسمت بالا هم از سمت هویزه، بستان و هویزه که میاد به سمت سوسنگرد و بستان هویزه و شهر حمیدیه که 30-40 کیلومتری اهوازه، اون جاده هم از اون طرف، یعنی به صورت، یعنی دو جاده ای که به صورت گازنباری میشد بیاد سمت اهواز، هر دو تای جاده ابتداش افتاده بود دست صدام. اینا امکاناتشون آورده بودن. شما اگر الان از جاده حمیدیه اهواز به سمت سوسنگرد و هویزه یه موقع مسافرت کردید سمت اهواز و خوزستان، اونجا برید، یه سری تانک توی گل گیر کرده فاصله 20 کیلومتر 30 کیلومتری اهواز، یعنی در شمال غرب اهواز تقریبا 20 کیلومتر 30 کیلومتریش تعداد تانک میبینید توی دشت تو گل گیر کرده مونده. این تانک ها هنگامی که آمدن نزدیک های اهواز برسن، چه عاملی اینها رو زمین گیر کرد؟ شهید چمران دریچه های سد حمیدیه رو باز کرد، شهر حمیدیه بین هویزه و اهوازه، شهر حمیدیه یه سد کوچیک داره، آب پشت این جمع شده بود. شهید چمران این دریچه ها رو باز میکنه، تدبیرش اینجوری بوده، این دریچه ها رو باز میکنه و آبش بسیار زیادی میاد پشت اهواز رو میگیره، فرض کنید 1.5 متر تا نزدیک 2 متر آب میاد اون دشت رو میگیره و تانکای عراقی توی اون آب و توی اون گل گیر میکنن. این اقدام پدافند غیر عامل شهید چمران بود. این که شما الان میبینید کشور یه سازمان پدافند غیر عامل داره که روی این تدابیر کار میکنه که کشور خیلی وقتی که اگه جنگ شد خیلی نخواد از امکانات توپ و تانک استفاده کنه، یک توانایی و قابلیت هایی باشه که با اون توانایی و قابلیت ها بشه جلو پیش روی دشمن گرفت. خب شهید چمران در سوسنگرد تاکتیک های بسیار ویژه چریکی رو به کار میبره و در حمیدیه این تدبیر رو میزنه، آب باز میشه و جلوی سقوط اهواز رو میگیره. اگر اهواز سقوط نکرد، یک دلیل اصلیش این بود که شهید چمران این سد حمیدیه رو فعال کرد برای این کار. خب حالا این شهید چمران که پنجمین قله مهم زندگیش رو در دهه پنجم عمرش به نتیجه رسونده بود و به عنوان مقام عالی دفاعی کشور الگوی حماسی شده بود و الهام بخش بود، جوان‌ها خیلی احساس می‌کردن که شهید چمران، می‌گفتن دکتر چمران، دکتر چمران، دکتر چمران. حالا اون تدبیری هم که زده شد در فیلم چه، که اول اسم چگوارا چگوارا، اول اسم شهید چمران هم چمران. این عظمت وجودی دکتر چمران آرام کرده بود مردم رو. می‌دونید مردم حس خوبی داشتن که ما یه کسایی داریم که جنگو می‌فهمن، بلدن مدیریت بحران، بلدن. اگه بنی صدر داره خیانت می‌کنه به عنوان فرمانده کل قوا، ولی دکتر چمران داره کارشو خوب انجام میده. خب متأسفانه ایشون در 31 خرداد 1360 به شهادت رسید و در یک دوره بسیار حساس شهید چمران از دست ما رفت. دوره‌ای که تابستون بسیار داغی رو ایران گذروند، چند روز بعدش در 7 تیر، 7 روز بعدش، شهید بهشتی و 72 نفر از وزرا و نمایندگان مجلس و دیگران شهید شدند. مقام معظم رهبری اون موقع امام جمعه بود، ولی توی مراسمی در مسجد ابوذر در جنوب غرب تهران شرکت کرده بود. اونجا در سانحه انفجار یک بمب که توی ضبط صوت کار گذاشته شده بود روی تریبون، ایشون مجروح شد، در بیمارستان بود. و به ترتیب دیگه بعدم که دولت بعدی به وجود اومد، آمد سر کار انتخاب شد دولت شهید رجایی و باهنر، یک ماه بعد اونا هم شهید شدن. این تابستون داغ رو ما دیگه بدون شهید چمران سر کردیم و متاسفانه ایشون شهید شده بود، از دست رفته بود. البته اونا که رستگارن پیش خدا، کسی که شهید میشه برای خودش خیلی خوبه، تأسفش برای ماها بود که محروم شدیم از شهید چمران. این اون دوره بسیار مهم پنجگان است. پس 5 تا قله در زندگی شهید چمران دیده میشه. اولیش کودتای 28 مرداده و اتفاقات دانشگاه تهران، دانشگاه فنی و سعادت به اصطلاح اون به شهادت رسیدن اون 3 آذرخشی که روز 16 آذر رو شکل دادن روز دانشجو رو. قله دوم زندگیش تحصیل در آمریکاست و پایان تحصیل و تکمیلش و گرفتن دکتراش و زن و زندگی و فلان، و ولی پشت کردن به اون دنیا. سومین قله زندگیش رفتن به مصر، آموزش جنگ چریکی تحت تاثیر اون تفکراتی که اون موقع رهایی بخشی و جنگای چریکی و مبارزات اینجوری بود، و بعد آمدن به لبنان و در لبنان با امام موسی صدر حرکت المحرومین رو شکل دادن و در جنگ داخلی لبنان جنگیدن. قله چهارم زندگیش انقلاب اسلامی و مقابله هایی که در انقلاب اسلامی با این ضد انقلابا و براندازا انجام داد و در دوره دولت موقت اقدامات خوبی انجام داد. قله پنجم زندگیش هم آغاز جنگ تحمیلی توسط رژیم بعثی صدام، خباثت های بنی صدر در ایران در حوزه دفاعی که چون فرمانده کل قوا بود بنی صدر دیگه، و رشادت شهید چمران در این که نزاش خوزستان اهواز بیفته دست دشمن، و اقدامات ویژه‌ای که شهید چمران انجام داد که حالا بیان اونا فهرستوار هم زمان زیادی میگیره تا لحظه شهادتش. این شهید چمرانی که تبیین کردیم هیچ ربطی به استاد دانشگاه نداره. یعنی در این محورهایی که از زندگی شهید دکتر مصطفی چمران من در حد بضاعت خودم فهرستوار عرض کردم، در این 5 تا قله شهید دکتر مصطفی چمران هیچ وجهی از استادی دانشگاهش ندیدیم. پس چطور شهید چمران تبدیل شده به روز شهادت، شده روز استاد و روز استادان دانشگاه و حوزه و معیار استادی دانشگاه، امروز استاد تراز میشه دکتر مصطفی چمران؟ موضوع روشنه. یه جمله معروف داره شهید مطهری، من اینو زیاد این سو آن سو تکرار کردم، احتمالاً آقایون خانمایی که الان این برنامه زنده رو میبینن اون جمله رو شنیده باشن. شهید مطهری مینویسه که ما در تاریخ دانشمند زیاد داشتیم، فقیه زیاد داشتیم، فیلسوف زیاد داشتیم، منجم، نمیدونم طبیب، دانشمندهای گوناگون در علوم گوناگون در طول تاریخ زیاد داشتیم. یه چیزی کم داشتیم، یه کسایی رو کم داشتیم. کیو کم داشتیم؟ مصلح اجتماعی. یعنی ما فقیه داشتیم، فیلسوف داشتیم، طبیب داشتیم، منجم داشتیم، انواع دانشمندا رو داشتیم، مصلح اجتماعی نداشتیم. انبیا شخصیت علمیشون تحت تأثیر مصلح اجتماعیشون بود دیگه. یعنی اول مصلح اجتماعی بودن، ضمناً عالم هم بودن، تخصصهای دیگه هم داشتن. اما هیچ وقت نمیگیم فلان نبی فیزیکدان، فلان نبی طبیب، فلان نبی مثلا فیلسوف، اینجوری که نمیگیم. انبیا اول مصلح اجتماعی هن، برخلاف فیلسوفان در غرب که اول فلسفه شون مهمه. حالا اینکه با این فلسفه شون سعی کردن در جامعه اصلاح ایجاد کنن یا نه تردید وجود داره. غربی ها توی فلسفه میگن که ما غربی ها فیلسوف داریم، شرقی ها نبی دارن. غرب فیلسوف داره، شرق نبی. فرق فیلسوف از نبی اینه که فیلسوف مهم نیست براش که نظراتش تو جامعه پیاده بشه یا نه، یا تو زندگی خودش پیادهش کنه یا نه، یه نظرات تازه و متفاوتی رو، یه حرفایی رو ارائه میکنه، یه سخنانی میگه. حالا اینکه خودش چقدر بهش باور داره و عمل میکنه بماند، و دوم این که چقدر جامعه در صدد اینها باشه. اما نبی، انبیا کسانی بودن که مصلح اجتماعی بودن، یعنی یه فسادی تو جامعه بوده، آمدن که با این فساد مبارزه کنن. اصلا دغدغه‌شون شبانه روز این بوده که این فساد جامعه رو، فساد اجتماعی، فساد اخلاقی، فساد معرفتی، فساد سیاسی، انواع فسادها رو، که دیگه ساده ترینش بت بوده دیگه، مردم به جای اینکه خدا رو بپرستن سنگ و چوب میپرستیدن، می اومدن مثل حضرت ابراهیم اول میزدن بت ها رو میشکستن، یا مردم درگیر ناراحتی اخلاقی بودن، نابسامانی اخلاقی، مثل این چیزی که الان تو غرب خیلی ارزش هست، با کلاس بودن و اوپن مایند بودن و های لول بودن، امروز در غرب اینه که پیرو به این ال جی بی تی ها و این رنگین کمانی ها و همجنس بازها باشند. خب اون موقع یه تمدنی بوده 4000 سال پیش در همین کشور اردن به نام قوم صدوم و گمورا و اقوام اینچنینی، که اینا همجنس باز بودن، ال جی بی تی بودن، همین رنگین کمانی بودن. حضرت لوط میاد که دعوتشون کنه به راه صلاح، که دست از این کثافتکاری ها بردارید، که گوش نمی کنن، بعد عذاب نازل میشه، همشون از بین میرن. انبیا مصلح اجتماعی بودن، ائمه مصلح اجتماعی بودند. مصلح اجتماعی مهمه، نه فقیه بودن، فیلسوف بودن، پزشک بودن، فیزیکدان بودن، جامعه شناس بودن، سینماگر بودن، فوتبالیست بودن، فرمانده بودن، یا هر چیز دیگه. الان سنوف مهمن. شهید مطهری میگه که مصلح اجتماعی مهمه، نه تخصصهای علمی گوناگون. الان میگن که شما چه کاره، پزشک در تخصص فلان، شما چه کاره، فوتبالیست، ورزشکار در تخصص فوتبال، هنرمند در تخصص سینما، سیاستمدار در تخصص پارلمانتاریست، مثلا یک کسی که گرایشش گرایش پارلمانیه، یکی دیگه تخصصش یه چیز دیگه است در سیاست. یعنی شغلها مهمن، حرفها مهمن، و این ماهیت تکنوکراتیک که دادیم به هر چیزی، هر کس به توجه با توجه به تخصصش مهمه. اصلا دیگه مهم نیست که اصلاحگر اجتماعی باشه، چه بسا خیلی از اینایی که یه تخصصایی دارن اصلاحگر اجتماعی نیستن. الان جامعه ما نگاه کنید، ما تو جامعهمون یه مشکلاتی داریم، مشکلات شکافی که بین فقیر و غنی به وجود اومده. ببینید ما الان مثلا سردار داریم که این کار نظامی رو گشته کنار، سعید قاسمی بلند شده، چون توی دانشگاه معماری خونده و در دانشگاه معماری درس میداده، معماری و شهرسازی، یه نیمچه تخصصی داشته، اما بیشتر از این تخصص تعهد داشته و توانایی های ویژه اصلاح اجتماع. از سعید قاسمی استاد معماری مدعاتر، پرمدعاتر در دانشگاه الا ماشاءالله داریم، اما هر کسی که دکترای معماری و دکترای شهرسازی داره بلند نمیشه راه بیفته بره جایی که زلزله زدن به مردم برسه. اما نگاه کنید، سعید قاسمی یه تعهد داره، مصلح اجتماعیه، نمیخواسته نظامی باشه، جنگ شده، بلند شده رفته جنگیده، در اثر این جنگیدن رسیده به جایی بعد بهش گفتن آقا تو دیگه الان سرداری، بعد سردری رو در واقع گشته کنار، اومده رفته به عنوان یه استاد دانشگاه، داشته معماری درس میداده، زلزله شده توی سرپل ذهاب، رفته اونجا کمک مردم کرده، یه سری خونه برای مردم ساخته. بعد در جنوب استان کوکیل و بویر احمد در سیسخت زلزله اومده، بود بود رفته کمک مردم، در حد بضاعتش با این دو تا دست داشتی که پیرمرد رفته اونجا شروع کرده کمک کردن با 60 خورده سال سن. بعد زلزله بعدی اومده در شمال شرق استان خوزستان در اندیکا، رفته اونجا دیده بابا مردم تو غار دارن زندگی میکنن. همین سخنی که چند شب پیش روبروی رئیس جمهور آقای رئیسی سعید قاسمی گفت به رئیس جمهور، که آقا خوزستان وقتی وارد میشی نوشتن به سرزمین نفت خوش آمدی، بعد این مردم تو اندیکا، توی مردم خوزستان تو اندیکا توی غار زندگی میکنن. و بعد سریع هم چیزی که تلویزیون نشون داد، همه دیدن الان ویدیوهاش و کلیپاش هم موجوده، گفت آقا 1 ریال دولت که به ما کمک نمیکنه، استاندار رای خودشون میره، وزیرا رای خودشون میرن، شما هم یه قولی داده بودی، قول شما رو هم عملی نکردن. اما وقتی نمیدن و کمک نمیکنن، دولت جمهوری اسلامی کمک نمیکنه ها، اما یه مصلحه اجتماعی به نام سعید قاسمی بدهکار جامعه است، لذا شروع میکنه کمک کردن از داخل و خارج کشور. ایرانیای علاقمند چون این آدم رو معتمد میدونن، بهش کمک مالی میکنن، این به اون برای مردم اونجا شروع کنه زندگی درست کردن، یعنی خونه درست کنه، مدرسه درست کنه، درمونگا درست کنه، توی سرپل ذهاب، توی سیسخ، توی اندیکا و جاهای دیگه. ببینید این مصلح اجتماعیه، یعنی کسی مثل سعید قاسمی اصلا مهم نیست که استاد دانشگاه علم و صنعت بوده، مهم نیست که سردار سپاه بوده، مهم نیست که فرمانده جنگ بوده، مهم نیست که چوچه بوده، الان مثل یه کسی که عمل است، کارگره، بیل دست میگیره، بلند میشه میره هر کجا زلزله بیاد، میره بین مردم، مردم بالاخره حداقل دلشون خوشه که آقا یه آدمی هست بلند شه بیاد وسطشون وایس. بعد این آدمه بلند میشه میره پیش رهبری اعتراض میکنه به این وضعیت، بلند میشه میره پیش رئیس جمهور که همه دیدن اعتراض میکنه، میره میشینه تو برنامه تلویزیونی ثریا میتوپه به مسئولین، مردم میگن ها یه آدمی از جنس خودمون، و بعدم رسما میشنون از همه تریبونه که بابا احدی در حکومت به این یک ریال پول نمیده، همین مردم هم دارن کمک میکنن، همون کاری که شهید چمران میکرد. شهید چمران ستاد جنگ‌های نامنظم، ستاد مردمی را مینداخت، میرفت به موتور سوارا میگفت آقا با موتورهای خودتون بلند شید برید بجنگید، بعد همه با موتوراشون میمدن میرفتن میجنگیدن، بعدم شهید میشدن. این نگاه مدل سعید قاسمی رو ببینید، مصلح اجتماعی. آقا سرت درد میکنه، خب سری که درد نمیکنه چرا دستمال میبندی؟ بشین تو یه روزی استاد دانشگاه بودی، یه روزی سردار بودی، یه روزی شخصیت فرهنگی و فکری بودی، همراه آوینی بودی، توی بوسنی بودی، توی لبنان بودی، تو دفاع مقدس بودی، بازیدراز بودی، جنوب بودی، اینور بودی، دریا بودی، هوا بودی، بیا بشین خاطره بگو برای دوستات، برای نوهات. این کارا چیه میکنی؟ چرا بلند میشی میری توی اندیکا مردم رو مثلا نجات بدی، میری توی سیسخت، میری توی مردم مظلوم کرمانشاه، استان کرمانشاه، توی سرپل ذهاب و جای دیگه؟ مسئولین وجود دارن، مدیران گردن کلوف، وزیرا و استاندارا، نماینده مجلس، بذار اونا برن کارشون رو کنن، تو چرا این کارو میکنی؟ میگه نه، من تعهد اخلاقی دارم، من مصلح اجتماعی ام، باید برم به درد مردم برسم، کف مرد زندگی مردم باشم تا روزی که دنیا برم. این مصلح اجتماعی. دقیقاً هنگامی که شما میشنوید که سعید قاسمی روبروی رئیس جمهور کشور در جایی به نام حسینیه جماران که نیروهای جهادی جمع شدن داره به رئیس جمهور میگه آقا استاندار خوزستان اصلا توجه نداره به ما، مردم دارن کمک مالی میکنن تا ما اون مشکلات رو حل کنیم، شما میشنوید دولت جمهوری اسلامی، وزارت ورزش در جمهوری اسلامی، سازمان تربیت بدنی، فدراسیون فوتبال و غیره به بعضی از فوتبالیستا برای دو سه فصل مثلا ده ها میلیارد تومن میدن که اگه سر سال حسابش کنیم میشه مثلا میگن سالی نمیدونم 40 میلیارد تومن، روزی نمیدونم چند ده میلیون تومن. یعنی تو جمهوری اسلامی پول هست، اما پولو میدن به سلبریتی. شما الان میدید سر سلبریتی پر رو توی سینما هست، ورودیشون 10-15 میلیارد تومنه، یعنی برای اینکه اصلا وارد بشن یه فیلمی رو بازی کنن 10-15 میلیارد تومن باید بدید. شما الان یه سری فوتبالیست تو این آبی و قرمز دارید، یه سری پررو، اینا سلبریتی فوتبالن. اولا سالانه 10 میلیارد تومن میگیرن، 10 میلیارد تومن. ثانیاً ارزه ندارن تیم فوتبال رو به یه جایی برسونن، باید بری میلیاردها خرج کیروش و نمیدونم کیو کی کنی از او بر دنیا بیاری به اینا توپ زدن یاد بده. سالسن در نابسامانی های اخلاقی بزرگترین هنرشون اینه تو مدل کذایی اخلاق که بلندشن دست زنشون رو بگیرن برن تو کشور عربی تو سواحل وایسن عکسای ناهنجار با زنشون بگیرن، یا برن تو هتل ها و توی جاهای دیگه زنشون رو مثلا سرشو برهنه کنن، مثلا خیلی حالا این فوتبالیستای ایران لارجن، یعنی حیوونا که مثلا کلن برهنن خیلی با کلاسن، یارو مثلا میخواد تو سینما ایران نشون بده خیلی لارج، سینماگر بلند میشه عکسای خانوادگیش با زنش رو منتشر میکنه، فوتبالیسته بلند میشه عکسای خودش رو با زنش رو منتشر میکنه. بعد اینا الان مثلا فوتبالیستا و سینماگرا الان در مواجهه با جریان فرهنگی انقلاب اسلامی که گفته آقا پوشش دینی داشته باشید، اینا الان خیلی اوپن مایندن دیگه. این که مراتبی که به یک کسی میگفتن دیوس، روایت از انبیا و ائمه هست در مورد کلمه به نام دیوس، دیگه دیوسی شد کلاس، یارو کلاس میذاره، کلاس دیوسی، یارو تو سینما کلاس دیوسی میذاره، بالا میشه زنشو لخت و برهنه میکنه یا یه کارایی میکنن با زنش، بعد تصویرشو نشون میدن، یارو هم تو فوتبال این کارو میکنه. ادای سوم هم که در میارن ادای دفاع از محرومین، یارو تا خرخره خورده تو جمهوری اسلامی، کاخ داره توی تهران و اطراف تهران، ماشینای آنچنانی سوار میشه، سفرهای آنچنانی داره، بعد اندازه 5 تا روستا کاخش برق مصرف میکنه توی این مملکت، بیکاره، فقط صبح تا شب میشینه علیه حکومت و علیه اسلام توییت میزنه. اون یکی بلند میشه توی اون یکی تیم، این دوتا تیم آبی و قرمز، یعنی دوتا میراث از حکومت پهلوی برای جمهوری اسلامی موند، میراث آبی و قرمز، دوتا محیط که سراسر مصیبت و فساد، هیچ وقت شما از اینا خیری ندیدید. میگن آقا چون 100,000 نفر میره استادیوم برای بازی اینا، اون 100,000 نفر یه ذره مشکلات مالیشون بره بالا نمیرزن تو خیابون. این چه وضع نابسامانی اخلاقی ایناست؟ ببینید شما فوتبالیست دارید، فوتبالیست تو آبی و قرمز، این فوتبالیستا تا خرخرم میخورن، همیشه هم غر میزنن، بالاترین ضریب ثروت رو دارن، بالاترین طرفدار و هوادار رو دارن، اما یکیشون لیاقت نداره شهید بشه، چون شهید زندگی نمی کنن، چون مصلح اجتماعی نیستن. این جمله که شما از قاسم سلیمانی شنیدید که کسی شهید میشه که شهید زندگی کنه، شهید زندگی کردن یعنی مصلح اجتماعی بودن، یعنی شما صبح بلند میشه دنبال اصلاح جامعه باشی، شب که میخوابی باید به فکر اصلاح جامعه بخوابی. اما وقتی تو کاخ نشستی، ماشین آنچنانی سوار شدی، سالی 10 میلیارد، 20 میلیارد، 30 میلیارد تومان از بیت المال مسلمین بهت دادن، بعد زبونت هم 6 متر و نیم دراز بود، اومدی هی توییت زدی علیه ملت خودت، رو میدونم بله باید اینجوری بشه، اونجا اینجوری بشه، راست میگی از ماشینت بیا پایین، راست میگی از کاخت بیا بیرون، راست میگی کنار فوتبال بذار کنار، بلند شو ببر کف جامعه پیش مردم، نه اینکه دزد میزنه به مثلا فوتبالیست مملکت 50 میلیون تومان گردنبند طلا ازش میبره. آخه مرد باید گردنبند طلا گردنش باشه که دزد بیاد ازش ببره؟ بعد اینا قهرمان های ملی هم هستن. البته بی آبرو شدن قهرمان های پوشالی، چون با خدا در افتادن دیگه، جمهوری اسلامی رو اساسش بر مبنای اراده الهیه و عنایت انبیا و ائمه و به ویژه عنایت خود حضرت الله، براش هم 300,000 نفر شهید شده، یکیش مصطفی چمران بوده. کسی که با این اراده الهی بازی کنه خدا آبروشو میبره. لذا سیاست مدارای گردن کلفتی بودن، مثل بازرگان خدا کوبیدش زمین، مثل بنی سعد خدا کوبیدش زمین، مثل منتظری قائم مقام رهبری خدا کوبیدش زمین، هاشمی رو خدا توی استخر قبض روحش کرد، خاتمی رو اینجوری از پا انداخته، احمدی نژاد اونجوری، روحانی رو اینجوری، هر کس تو سیاست مدارا با راهی که خدا تعریف کرده و اراده ای که خدا داره در بیفته، خدا اینجوری حالشون رو میگیره. گروه های اپوزیسیون هم که دیدید، 250 تا گروه اپوزیسیون ریختن تو خارج کشور، مثل سگ و گربه صبح تا شب دارن به هم میپرن، توهم هم دارن که فردا میان جمهوری اسلامی رو براندازی میکنن ایران. 43 سال این گروه های اپوزیسیون در خارج از کشور دارن با کمک اربابشون یعنی آمریکا جمهوری اسلامی براندازی میکنن، اون هم خدا آبروشون رو برده. این مدعیان سینما و مدعیان فوتبال که عمده ادعاشون هم به خاطر اینه که طرفدار دارن کف جامعه، میگن آقا ببین ما طرفدار داریم پس حق داریم هر غلطی کنیم، ما چون تو فوتبال طرفدار داریم حق داریم بالاشیم زنمون رو روسریشو برداریم بریم هر غلطی خواستیم کنیم. گور بابای احکام اسلام، گور بابای احکام و قوانین جمهوری اسلامی، ما نه قانون قبول داریم نه شرع رو، ما کلن یه هنری از اون بیاد، عمرمون دنبال یه توپ هدر میره، این توپه رو بزنیم دیگه ورزش استعماری انگلیسی توش یه کسی مثلا سرآمد بشه خیلی عمرش بالاست، فردا تو قیامت یقشو میگیرن میگن که عمرتو در چه راستایی گذروندی؟ میگه من هافبک بودم، من دروازه‌بان بودم، من خط حمله بودم، من مربی تیم ملی بودم. عمرتو تو قهرمانی فوتبال گذروندی؟ یعنی رفتید تو ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، من خلق نکردم جن و انس رو برای عبودیت، بعد تو بلند شدی رفتی شدی مثلا قهرمان فوتبال که 100,000 نفر بیان تو استادیوم سوت و کف بزنن، جیغ بزنن، تخلیه کنن خودشونو. عمرشو آدم صرف این کارا کنه؟ عجیب میشه برای بعضیا. پس مثلا یعنی فوتبال نباشه، یعنی مثلا ما قهرمان فوتبال نباشیم، ما فوتبال تماشا نکنیم، اون به خودتون مربوطه. اما اینکه توی مملکتی یه سری افراد بیخاصیت سالی 40 میلیارد تومن بهشون بدن، بعد از اون طرف بقیه مردم ایران یه گروه تو قار زندگی کنن، بعد یه کسای بلندشن تو سر پیری بلندشن برن اونجا برای اینا خونه زندگی درست کنن، اینجا طبعا ما با این جماعت اینجوری باید جواب بدیم. اینایی که انقدر بیکارن، از برقی که جمهوری اسلامی بهشون میده، از گازی که جمهوری اسلامی براشون تامین میکنه، از نون و دونی که بیت المال براشون در اختیارشون گذاشته، از پولای آنچنانی که گرفتن، از بنزین مفت و مجانی که میریزن تو ماشیناشون، از اینترنتی که استفاده میکنن، توییت میزنن صبح تا شب به مردم لگد میزنن، به نظام لگد میزنن، خب طبعا باید جواب اینا رو اینجوری داد دیگه. چرا؟ چون شما فوتبالیست مصلح اجتماعی نداری. نگاه نکنید ای به خدا یه فوتبالیستی هم از زنش چادریه، یه کسی که آدمی باشه که زنش چادری و دیندار باشه اصلا نمیره دنبال فوتبال، یه کار بیهوده. حالا بله بره شنا، بالاخره ورزشش به یه دردی میخوره، کار بیهوده. شما سینماگر مصلح اجتماعی داشته باش، میشه مرتضی آوینی، خدا شهیدش میکنه برای خودش، میسازش برای خودش، برام شهیدش میکنه برای خودش. اما اینایی که دغدغشون اسکاره، خدا که اینا رو شهید نمیکنه، اینا اصلا نمیخواد خدا، اینا فضولات اضافیه. ببینید جمله شهید مطهری اینه: ما در تاریخ فقیه زیاد داشتیم، فیلسوف زیاد داشتیم، طبیب زیاد داشتیم، مصلح اجتماعی کم داشتیم. چون کسی که مصلح اجتماعی باشه میشه مثل انبیا و ائمه دیگه، شخصیت مصلح اجتماعیش میشه اصل، تخصص فقهیش مثلا مرجع تقلید بوده، تخصص فلسفیش افلاطون و ارسطو و کانت و هگل بوده، تخصص سینماییش مثلا فرانسیس فورد کاپولا و استیون اسپیلبرگ و نمیدونم کوئنتین تارانتینو و اونا بوده، تخصص فوتبالیش مثلا کوین کیگان بوده، نمیدونم پله بوده، مارادونا بوده، نمیدونم کی بوده کی بوده. این تخصصا میره کنار، مصلح اجتماعی اول، مصلح اجتماعیه بعد این تخصصا رو داره. مثلا الان در جمهوری اسلامی شما دو تا گروه میبینید، یه گروه بیخاصیت لیدرها و قولهای فوتبال، مردم سر شکمشون که سیر باشه و حالشون که خوب باشه و آب و برق و گاز و تلفن و نون دونشون فراهم باشه، میرن تو استادیوم آزادی برای اینا سوت و کف میزنن وقتی شکمشون پر باشه، سیر باشه. هنگامی که امنیت داشته باشن مردم، داعش نریخته باشه مثلا یک جایی مثل سوریه رو شخم زده باشه، همه چیز از بین برده، مردم میرن میشنن فیلم سینمایی اینا رو میبینن، فوتبال اینا رو میبینن. اما مصلح اجتماعی کسیه که کنار مردم در تنگناها و سختی‌ها و مصیبت‌هاشونه، نه موقع سوت و کف زدن توی تالارها و استادیوم‌ها. نتیجه‌اش اینه که 100 تا سینماگر بی‌خاصیت بلند میشن به نیروی انتظامی میگن آقا تفنگت را زمین بگذار، میزنه و یه دفعه یکی دو تا از این سینماگرا تو خیابون راست یا دروغ مثلا فرض کنید این خفتگیرا که با مردم برخورد میکنن، مثلا خفتگیرا نمیدونم یه سینماگر مثلا اون تیسف رو نوازش کردن، یه چیزی بهش گفتن، آقا یه دفعه همه سینماگرا میان بیرون میگن امنیت نداریم، مملکت در حال فروپاشیه، چی شده؟ یکی از همکارای ما رو گرفتن خفتش کردن. جدی؟ شما که میگفتید تفنگت را زمین بگذار، خب الان بلند شید همه تون با هم بیانیه بدید، بگید که تفنگت را از زمین بردار، ما دیدیم ناامنی چقدر بده. فوتبالیست جماعت برای دوره خوشی مردمه، 100,000 نفر سر شکما پر سیر، سیر پر مرتب آبی قرمز، بری مثلا تو استادیوم وایسی برای آبی و قرمز سوت و کف بزنی، چون سر شکمت پره، شغل تو داری، درآمد تو داری، نون تو داری، اصلا فاصله طبقاتی احساس نمی کنی. احساس می کنی این قهرمانایی که دارن تو آبی و قرمز میان تو این شهر آورد الان جا مسابقه بدن، همشون ماشینای شاسی بلند اون پشت پارک میکنن، همشون سفرهای دبیشون و قطرشون سر جای خودش هست، همشون نمیدونم امکانات آنچنانی دارن، همشون کاخ دارن، شرکت و دفتر و دستک دارن، درآمدای پولی آنچنانی دارن، شما میگید آقا اون حقش داشته باشه، منم که اینجا نشستم رو سکو دارم فوتبال تماشا میکنم، منم با این فاصله احساس نمیکنم، منم سر شکمم پره، وزم خوبه، ریلکسم، دنیا به کاممه که آبی ببره یا قرمز ببره، ولی من محدودیتی که ندارم، من اصلا تو جامعه هم کمبود نمیبینم، نابسامانی نمیبینم، کمبود نمیبینم، ناهنجاری اخلاقی نمیبینم، فساد اجتماعی و فساد اقتصادی نمیبینم، من شکمم پره. این فوتبالیستی هم که طرفدارشم تیم آبی یا قرمز، اینم شکمش پره، الحمدلله ما 100,000 نفر جمع شدیم تو استودیو، وضعمون خوبه. سفر باشه که عید باشه میریم سفر، شرط هم پیش بیاد میریم ترکیه خونه میخریم، برنامه جاریمونم که پا بر جاست، فوتبالمونم پا بر جا باشه، فیلم سینمایی به سلام مناسبات زیر شکمی هم که این سینماگرای کذایی تو سینما ایران تولید میکنن اونم میشینیم میبینیم، خب دیگه اوضاع حله. مردمی که محرومیت دارن، مشکلات دارن، تورم و گرانی و این قحطی نانی که در جهان به وجود اومده و فروپاشی اقتصادی جهانی که دیروز توی آمریکا صحنه فیلمی که دیدی تو واشنگتن دی سی شلوغ کردن، اینو تیراندازی میکنه، مردم فرار میکنن، صحنه‌ای که سه روز قبل توی لندن و جای دیگه مردم به خاطر همین نابسامانی اقتصادی ریختن تو خیابون، حالا شروع شده، تازه شروع شده این فروپاشی اقتصادی، حالا صبر کنید ببینید اونایی که خیانت کردن به ملت ایران، 43 سال ملت ایران رو تحریم کردن، خدای ملت ایران چنان پس گردنی به این اروپا و آمریکا بزنه که همه اروپا و آمریکا گراهای داخل ایران برق سفاز از کلشون بپره. حالا که یه ملتی دچار مشکلات معیشتیه، دچار مشکلات گرانی و مسائل این چنینیه، یه کسانی مصلح اجتماعی هم بلند میشن میرن کف جامعه به این مردم میرسن. حالا یکیشون میشه سردار قاسم سلیمانی، بلند میشه میره به مردم جامعه میرسه، تا همون آمریکایی‌ها میزنن شهیدش میکنن. یکیشون میشه مثلا سعید قاسمی، بلند میشه میره برای مردم تیشه و کلنگ و بیل و فرغون دست میگیره، مثلا برای مردم خونه بسازه. اینا میشن مصلح اجتماعی. اما عالم دینی که چسبیده به قم، از قم نمیاد بیرون، هیچ کاری نمیکنه، فقط احکام وضو درس میده و نمیدونم اینجور چیزا، به قول شهید مطهری از این فقها تا دلت بخواد تو تاریخ زیاد داشتیم، ولی مصلح اجتماعی نیست. اون مجتهدی که نشسته تو قم تکون نمیخوره اصلا نگران جامعه نیست، به نسبت اون طلبه جوانی که میره ابا عمامشو میذاره کنار میره به محرومین میرسه، اون طلبه مصلح اجتماعی. اون هنرمندی که میگه من دولا پهنا باید برای ورودیه برای که این فیلمو بازی کنم باید 10-20 میلیارد بگیرم، بعد نمیدونم زنشو ببره از این ادعا در بیاره، بعد اون یکی از این کارا کنه، این مصلح اجتماعی که نیست دیگه، این میخواد دیده بشه رو رد کارپت. رد کارپت همون رنگ قرمزش رنگ دروازه جهنمه دیگه. رد کارپت هایی که میبینید به اصطلاح یک رودمپیه، نقشه راهیه به خود جهنم. الان برای خیلی ها افتخاره که توی رد کارپت مثلا برن دیگه، یعنی روی رد کارپت قدم زدن برای هنرپیشه ها و نمیدونم بسیاری از عوامل هنری یه ارزش محسوب میشه در خیلی جای دنیا، در صورتی که رد کارپت یک مسیر و راهیست که تهش جهنم. نگاه کنید این جماعتی که روی رد کارپت ها هستن توی دنیا، دنیاست دیگه، میخواد دیده بشه. رضای ادا اطواره در میارن توی دنیا، نگاه کنید این جشنواره‌های آمریکایی رو یا این اروپایی رو یا داخل خود ایران، تو خود ایران جشنواره فجر رو نگاه کنید، یارو یک سال صبر میکنه که یه ادا اطواری در بیاره، یه لباسی بپوشه که دیده بشه، میخوان دیده بشن، مریضن، عقده دیده شدن دارن دیگه. اوناش اینجوری، اوناش تو زمین فوتبال اونجوری از این ادا در میارن، چون مصلح اجتماعی نیستن. پس اون توی حوزه علمیه مصلح اجتماعی نیست، چسبیده به درسش. اون توی مهندسیش مصلح اجتماعی نیست، اون توی مطبش مصلح اجتماعی نیست، میخواد پول بیشتر در بیاره. زور نظام مالیاتی و وزارت بهداشت هم بهشون نمیرسه که آقا پاز بذار اینجا که مردم کارت بکشن، چون بعد ترور مالیش مشخص میشه. گردش مالیش چقدره، مردم باید پول نقد ببرن تو مطب طرف. اون نظامیه، براش پشتک وارو زدن با هواپیما مهمه، براش تکنولوژی نظامی مهمه، براش حرفه نظامی. اصلا مصلح اجتماعی نیست. اون یکی فوتبالیست و ورزشکاره، براش کاپ و مدال و نمیدونم این دنگ و فنگا اینجوری مهمه. ببینید این آدما تو صنفا و تخصصای خودشون تکنوکراتن، حاکمیت این فن و فنونی که دارن، فن سالارن، اما مصلح اجتماعی نیستن. چه بسا اصلا همین تخصص گرایی شد و علاقه شون به کار خودشون و شیفتگیشون نسبت به کار خودشون و از همه مهمتر از طریق کار خودشون جهان رو غارت کردن و چپاول کردن، زمین فساد باشه دیگه. بالاخره در سراسر دنیا ورودیه سینما با فحشاست، برای اینکه تبلیغش نشه دیگه حالا نمیگم، ولی هم سینمای آمریکا، هم سینمای اروپا، به خصوص سینمای ایتالیا، با یه کسایی مثل همین به اصطلاح مونیکا بلوچی و دیگران فیلمای سینمایی ساختن که داخل فیلم ماجرای دخترهای جوانیه که وقتی میخوان بشن مدل، بشن خواننده، بشن سینماگر، ورودیش اینه که اول باید بیاد وایس جلوی مثلا اونجایی که دارن تستش میکنن بگه که دختر بدیه، نمیخواد هیچ وقت دختر خوبی باشه، زن زندگی باشه. ورودیه سینما همه جای دنیا فحشاست. حالا تو ایران جمهوری اسلامی اومد یه قداستی داد، یه آب توبه ای ریخ سر بعضیا، بعضی دوباره سینما رو بردن به سمت فحشا. امام فرمود ما با سینما مخالف نیستیم، با فحشا مخالفیم. بعضی اومدن گفتن نه آقا، سقف ما رو وقتی به دنیا اومدیم با این برداشتن، دوباره میبرن به همون سمت. اما معناش این نیست که فرض کنید ماها تو تریبونا نمیگیم، یعنی اصلا کسی خبر نداره تو جمهوری اسلامی که اساس روابط این چنینی که جنبش میتو را میفته تو ورزش، توی سینما، توی سیاست، توی علم، همه جای دنیا، این زنایی که تو اروپا و آمریکا به این مدارج بالای مثلا علمی، سیاسی، ورزشی و هنری میرسن، اینا بابت هنرشون و علمشون اصلا چه خبری نیست. این همه جامعه شناساشون تو این زمینه قلم فرسایی کردن، این همه هم تو سینماشون براش فیلم ساختن. پس وقتی میگیم یه هیته تخصصی، فرد نه فقط تکنوکرات هیته خودشه، مصلح اجتماعی نیست، بلکه برعکس مفسد اجتماعیه. یعنی یه دیکاپریویی که در فهمش از روابط جنسی با زنان اینه که با یه دختر 19 ساله رابطه رو شروع کنه، 22 ساله که شد، این مثل یک دستمالی که کهنه شده بینیشو گرفته میندازه کنار دختر بعدی، بعد براش تایملاین منتشر میکنن. یعنی خود غربی ها تایملاین میدن که این مرد از 20 سالگیش تا 40 سالگیش، مثلا 40 خورده سالگیش، مثلا فرض کنید 7 تا 8 تا دختر 18 19 ساله رو کنار دست خودش گرفته، بعد تو 22 3 سالگی این کهنه شده، انداختش کنار یه دختر دیگه. همه اون دخترها هم میدونن. این همیشه حقوق زنان. آقا میدونید سطح کیفی بازی دیکاپریو، سطح کیفی بازی لیونل مسی یا مثلا این یارو فرض کن کیاک، سطح کیفی سیاست دونالد ترامپ، سطح کیفی نمیدونم صنعت و تکنولوژی ایلان ماسک در اون کمپانی تسلا و اون موارد دیگه، همه این تکنسین ها، همه این فناوران که قول های خودشون هستن، ترامپ در سیاست، ایلان ماسک در تکنولوژی، امثال مثلا فرض کنید دیکاپریو در سینما، امثال لیونل مسی مثلا در یا دیوید بکام و دیگران در فوتبال، ببینید اینا مصلح اجتماعی نیستن. اینا تو کار خودشون به چشم میان، اما پشت این کار و تخصص خودشون سراسر فسادن. اگر دونالد ترامپ یه رئیس جمهور از دید آمریکایی خوب محسوب بشه، زندگی شخصیش پر از فساده. 3-4 تا زن شرعی داشته، الا ماشاءالله هنرپیشای پرنی که مدعی شدن که این باشون رابطه داشته، ستاد انتخاباتیش با دلار دهن اون رو بست. ایلان ماسک غیر از روابط زن شرعیش و غیر زاره، این همه فساد اخلاقی و کسافتکاریاش که معرف حضور شما هست، این هنرپیشه ها، این فوتبالیستا، این دانشگاهیاشون و موارد دیگه، نه در شکل عادی، حتی در حد اینشتین، هنگامی که نه تلویزیون جمهوری اسلامی ها، مثلا تلویزیون آمریکا فیلم مستند زندگی آلبرت اینشتین بزرگ فیزیک رو پخش میکرد، میگه خب یه مرد زنباره‌ای بوده دیگه، یعنی با یه دختر اروپای شرقی اول ازدواج کرده و رابطه داشته، بعد اونو میذاره کنار، دخترموشو میگیره، بعد بلمشه با این میاد آمریکا، از اروپا و آلمان میاد توی آمریکا، بعد با حوله حمام و روب دو شام میمده مینشسته تو جلساتی که زنها مینشستن، بعد لباسشو میزده کنار. اینی که دارم عرض میکنم فیلم مستندیست که تلویزیون آمریکا در مورد زندگی آلبرت اینشتین مقدس فیزیک پخش کرده. بله در فیزیک صاحب نظریه نسبیت بوده، اما در زندگی شخصیش آدم این چنینی بوده. اینا مصلح اجتماعی نیستن، به این افراد میگن متخصصین علوم مختلف، تخصصهای مختلف، اینا از تخصصشون، یعنی فقط برای تخصصشون هستن، اسم و رسم و شهرت دارن، پول و حقوقشون هم میگیرن، مدعی هم هستن، به دیگران هم میگن توی تخصص ما دخالت نکنید، اما اینا اصلاحگر اجتماعی نیستن. مصلح اجتماعی کسیه که براش اصلاح اجتماع اصل تخصص و گرایشی که در اون حیطه بهش شهره است، اون فرع بر قضیه است. حضرت نوح اول پیامبر مصلح اجتماعی، ضمناً سازنده کشتی اقیانوس پیما، نه اینکه حضرت نوح متخصص، اولین کسی که در عالم کشتی اقیانوس پیما ساخت، تکنولوژی اون فارغ التحصیل دانشگاه MIT مثلا آمریکا، نمیدونم دانشگاه شریف ایران در صنعت، نه دانشگاه MIT نه دانشگاه شریف نمیتونه متخصص کشتی سازی 5000 سال پیش بده که بتونه یک همچین کشتی بسازه، اون همه حیوان رو داخلش جا بده. یا مثلا اونجوری که قرآن میگه حضرت داوود صنعت لبوس و صنعت زره سازی داشت، بگیم خب داوود زره ساز بوده؟ نه، داوود پیامبر بود، مصلح اجتماعی بود، زمانی تخصصی هم داشت به نام ساخت زره. مصلح اجتماعی کسی ارزش داره که مصلح اجتماعی، وقتی کسی دنبال اصلاح جامعه نیست، روایت از حضرت که کسی که صبح از خواب بلند میشه از خونه میزنه بیرون، اهتمام نکنه به اصلاح امور جامعه، امور مسلمین، اون اصلا به مسلمان بودن خودش شک کنه. یا کسی صبح خونه میاد بیرون فقط دنبال اینه که چجوری اینو غارت کنه، اونو چپاول کنه، چجوری فوتبالش دیده بشه، امتیاز بالاتری ببره، چجوری فیلمش بره تو جشنواره خارجی اینجوری بشه، چجوری تو سیاست زد و بند کنه، تو مجلس مثلا رای بیاره، بره مجلس، بره شورای شهر، بشه رئیس جمهور، نمیدونم این که نشود، یا بره نمیدونم مقاله اینجوری بده تو ISI رتبه دانشگاهیش بره بالا. کسی که صبح خونه میاد بیرون فقط برای ارتقای روزانه خودش تلاش میکنه، نه برای اصلاح امور مسلمین، این باید بره به اون مسلمان بودن خودش شک کنه. اما مصلح اجتماعی دغدغش اصلاح جامعه بشری، لذا غالبا از زندگی شخصی خودش میمونه، همونطوری که انبیا موندن. پیامبر ما اگر حضرت خدیجه نبود با اون ثروتش بیاد پشت سر این باشه، که این که تهش هم باز با همون ثروت حضرت خدیجه هم آخرش کارشون کشید به شب ابی طالب و گرسنگی. امام علی هم همونجوری، امام حسن هم، بقیه ائمه هم همینطوری، انبیا هم همینطوری. حالا یه استثناء داریم، حضرت سلیمان حکومت در اختیارش بوده، بقیه که بندگان خدا انقدر میچسبیدن به اصلاح اجتماع که به هیچ چیز زندگی خودشون هم نمیرسیدن. لذا شهید چمران چرا یک استاد ترازه؟ چرا الگوی 80,000 استاد ایرانیه؟ چرا 80,000 استاد ایرانی ظهور و بروز ندارن؟ چون استادن، چون متخصص فیزیکن، متخصص شیمیان، متخصص فلسفن، متخصص پزشکیان، متخصص مدیریتن، متخصص باستانشناسی و تاریخ و رسانه و. اما دغدغه‌شون صبح اینه که برن سر کلاس اینو درس بدن، عصرم فلان دانشگاه پایان‌نامه فلان دانشجو جلسه دفاعیش اینا راهنما بودن، مشاور بودن، برن اونجا، فردا هم برن فلان جلسه تحقیقاتی سمپوزیوم علمی دور هم جمع بشن در مورد مقاله نظر بدن، بعدم یه چیزا رو بنویسن توی مقالات علمی، حالا اون ISI خارجی نه، همین مجلات علمی داخل کشور. شما برای اینکه ببینید چقدر تاثیرگذاره 100 تا مجله علمی داخل کشور رو بگیرید ورق بزنید، ضمناً صفحه اولش تیراژش هم نگاه کنید. بعضی از مجلات علمی امروز دانشگاهی ما 400 نسخه تیراژ داره. بعد پدر دانشجو رو در میارن که تو از این تز دکترات این مقاله رو داره ورد اینجا میخوای بدی ما منتشر کنی، بعد 10 میلیون 20 میلیون 30 میلیون 50 میلیون هم بدی. از دانشجو پول میگیرن، مقاله منتشر میکنن، مجلهشون 400 نسخه تیراژ داره. یعنی این علم اصلا انقدر به درد نمیخوره که کسی تو جامعه دنبالش باشه که ببینش. اما یک فرمی درست شده، ساختار فرمی، شما باید 2 سال وقت بذاری رو تز دکترات، بعد از این تز دکترات یک مقاله در بیاری برای نشریات علم. این بازی ها یعنی چی؟ ابن سینا و افلاطون و ارسطو اگه الان بیان سراغ اینا، اینا تو دانشگاه ما این بندگان خدا رو انقدر میندازن تو این بازی های اداری که هیچ تهش همیچی در نمیاد. کارنامه دانشگاه به تربیت مصلح اجتماعیه. چمران مصلح اجتماعی بود، رفت رسید تا انتهای علم، دکترای فیزیک پلاسما گرفت، شد استاد در دانشگاه های آمریکا، ول کرد زن و بچه و خانواده رو همه رو گذاشت کنار، اومد رفت به عنوان مصلح اجتماعی جنگ چریکی آموزش ببینه اسلحه دست بگیره. اسلحه دست گرفت، دستش دیگه به جای قلم و گچ پای تابلو و ماژیک وایت بورد، قبضه مسلسل کلاشنیکوف، با قبضه کلاشنیکوف دستش آشنا شد تا آخر عمرش. چرا روز شهادت دکتر مصطفی چمران شده روز استاد؟ برای اینه که به استادان جامعه این هشدار و زنگ هشدار از وجدان انسانی داده بشه که علمی که شما مملو و از اون هستید رو امروز سوپر کامپیوترها در بالاترین سطحش اجرا میکنه. 5 سال دیگه، نهایتاً 10 سال دیگه، یه تز دکترا و تز پست دکترا توی 3 دقیقه توسط KDD تولید میشه. این نظام هوش مصنوعی که در نظر گرفته شده که از کلود اطلس ها، از این ابرهای اطلاعاتی که الان اروپا برای خودش داره، آمریکا برای خودش داره، چین برای خودش داره، ژاپن برای خودش داره، ایران هم داره تلاش میکنه که در قالب سامانه جامعه مدیریت اطلاعات شکلش بده، همه اطلاعات یک کشور و ملت‌های مختلف ریخته میشه اونجا، یک کلود اطلسی به وجود میاد. از این اطلاعات KDD Knowledge Discovery from Data، Knowledge Discovery from Data که مخففش میشه KDD، یعنی حجم عظیمی از اطلاعات رو اونجا هست. شما پروپوزال پایان‌نامه رو در این اپلیکیشن‌ها و نرم‌افزارها میدید به اون فضا، اون از اون فضا سریع پایان‌نامه رو براتون جمع میکنه. لذا هنگامی که یه استاد دانشگاه امروز در جامعه ما فکر میکنه کارش خیلی مهمه، مملو و از یه دیتاییه، اونی که الان خیلی اطلاعات داره اون موتور جستجوی گوگله. اون روز که اطلاعات دست شما و من بود اون گذشت، اطلاعات تو دیکشنری ها بود، یه کسی باید مثلا چند جلد دیکشنری رو ورق میزد توی حروف الف تا به یه نکته برسه، گذشت. طرف نصف شب همینجوری داره مطالعه میکنه، یک موتور یه سرچ عادی و ساده توی گوگل میکنه به همه اطلاعاتی که میخواد دست پیدا کنه. لذا اطلاعات اونی نیست که شما ممورایز کردی در حافظت، بلکه امروز نه تنها علم و آگاهی کف فضای سایبر ریخته دست همه مردمه، بلکه این که شما یه موقع فکر میکردید باید یک کسی رو راهنمایی کنید تا او یک پایان نامه خیلی مهم، یک نظریه پردازی بده، یک تز بده و تزش رو بیاد اپولوجایز، عذرخواهی کنه، این اپولوجیا همین رساله‌ای که افلاطون داده بوده، این که میگن آقا طرف باید بره از تزش دفاع کنه، این برمیگرده به ماجرای اون اپولوجیایی که افلاطون اون موقع رساله اصلیش بوده، اون سنت رو از اونجا گرفتن. حالا این دفاع کردن برید دفاع کنید، تمام شد. KDD Knowledge Discovery from Data، از دیتا Knowledge اکتشاف میشه تو 3 دقیقه با این اپلیکیشن های جدید، تمام شد. حالا کسی بگی نه من خیلی استادم، خیلی مهمم، یه کسایی باید بیان بشینن سر کلاس من حرفای منو بشنون، یه کسایی باید مثلا فرض کنید کتابای ماها رو بخونن، یه کسایی باید بیان تو این کنکورها شرکت کنن و بیان. نه عزیز من، همچین ضرورتی نداره. اما کی مهمه به عنوان استاد؟ کسی که مصلح اجتماعیه. مصلح اجتماعی است که حالا اگر تخصص پزشکی داشت پزشکیش هم به درد میخوره. مصلح اجتماعی است که اگه تخصص فلسفه داشت فلسفهش به درد میخوره. مصلح اجتماعی است که اگه تخصص فیزیک داشت فیزیکش به درد میخوره. و الا کسی مصلح اجتماعی نباشه، آخرش میخواد بشه استفان هاوکینگ دیگه، بگه پشت عالم هیچ خدای غیبی نیست، چی اومده به دنیا، چی از دنیا رفت، هیچ. میخواد بشه ریچارد داوکینز در ساختارهای بیولوژیک، هیچ. ته علم ایناست، ته استادی ایناست. استادی یعنی ماشین تدریس، یعنی یه وایس رکوردری باشی تو دوره لیسانس، فوق لیسانس، دکترا، هر چی گفتن شما ضبط کنی، خودت بعد بری بشی استاد، برگردی همون حرفایی که ضبط کردی رو استوب کنی، ریوایند کنی، برگردون عقب، بعد پلی کنی از اول هر چی شما از دوره لیسانس، فوق لیسانس، دکترا یاد گرفتی، بری به دانشجوهای نسل بعد همونا رو درس بدی. این که نشد استادی دانشگاه، شد وایس رکوردر، وایس رکوردر و ماشین تدریس. این واقعیت رو من مجبورم مدام تکرار کنم برای جوانایی که گول ظاهر علم و دانشگاه رو نخورن. اونم اینه که از 1600 تا سال 2010 میلادی در 410 سال کلن تو دنیا 400 نفر علم تولید کردن. نقشه ارباب علم رو ببینید، در 400 سال 400 نفر علم تولید کردن، یعنی میانگین سالی یک نفر. معنی این حرف من چیه؟ معنی این حرف من اینه که الان 40 میلیون نفر در دنیا استاد دانشگاه هستن، در دانشگاه کشورهای مختلف، 80 هزار تاش تو ایرانه. این 40 میلیون استاد دانشگاه دارن سخنان اون 400 نفر رو درس میدن. یکی بره تو جلسه درس فیزیک میگه نیوتن اینو گفت در جاذبه، اینشتین اینو گفت در نسبیت، فلان کس اینو گفت مثلا در کوانتوم، اون یکی اینو گفت در نظریه ریسمان ها، این که دیگری گفته بوده. اون میره سر کلاس فلسفه میگه کانت اینو گفت، هگل اینو گفت، دکارت اینو گفت، اسپینوزا اینو گفت. اون میره در ریاضی میگه مثلا فلان کس اینو گفت. همین 400 نفر در 400 سال، 410 سال علم تولید کردن، 40 میلیون نفر دارن اون علم رو به دیگران مثل وایس رکوردر ارائه میکنن. منظور از روز استاد در روز شهادت دکتر چمران این نیست که ما یه وایس رکوردرای تربیت کنیم برن این حرفا رو تکرار کنن. منظور اینه که کسانی باشن وقتی به قله علم رسیدن بتونن به همه مظاهر علم پشت پا بزنن، به همه مظاهر زندگی یک استاد دانشگاه و یک آکادمیسیان پشت پا بزنن، زن و زندگی و خونه و ماشین و امکانات و شماره حساب و همه این موارد بذارن کنار، به عنوان یک عالم، عالم مصلح اجتماع برن اصلاح اجتماع کنن. از لحظه‌ای که شهید دکتر مصطفی چمران از آمریکا پرواز کرد، اومد رفت مصر، جنگ چریکی آموزش دید، اومد رفت لبنان، کارهای خودش رو تو لبنان انجام داد، از لبنان اومد رفت داخل ایران، داخل ایران جنگی تا روزی که شهید شد، یک روز دکترای فیزیک پلاسماش به دردش نخورد. به قله علم رسیده بود تو آمریکا، اما تخصصش در اون چیزی که درش دکترا گرفته بود به درد بقیه زندگیش نخورد. مصلح اجتماعی چیزای دیگه رو داشت دنبال میکرد، اما اون ظرفیت ذهنی رو در سطح دکترای فیزیک پلاسما داشت، لذا به اون پشت پا زد، اومد کارش انجام داد. ابتدای حرکت انقلاب مصطفی چمران میاد الهام بخش میشه در زندگی حماسی. انتهای گام یکم انقلاب در سال 1197-98 قاسم سلیمانی به شهادت میرسه. این دوتا ابر انسان، مصطفی چمران و قاسم سلیمانی، اینا تربیت یافته مدرسه خودآموزی بودند. اینا رو هیچ استاد تربیت نکرد. یعنی آنچه سر کلاس‌های دوره لیسانس، فوق لیسانس، دکترا به مصطفی چمران داده شده بود به دردش نخورد. اونا رو گذاشت کنار، اومد رفت یه زندگی دیگه رو شروع کرد. همونطور که قاسم سلیمانی اینجوری بود. پس اینا رو کی آموزش داد؟ کی تربیت کرد؟ خدا. استنعت و کل نفسی. موسی کلیم. من تو رو ساختم برای خودم. استنعت و کل نفسی. حالا مصطفی چمران. من خدا تو رو ساختم برای خودم، همونطوری که قاسم سلیمانی رو ساختم برای خودم. از این رو من وقتی نگاه میکنم در 43 ساله بعد از انقلاب، هیچ استاد علوم انسانی ندیدم که از اروپا و آمریکا آمده باشه نقش ویژه‌ای در ایران امروز ایفا کرده باشه، نقش به درد بخور و مؤثر. اگر کسی مثل دکتر چمران رفته غیر از علوم انسانی، رفته در علوم پایه تخصص گرفته اومده، بعد که برگشته اونو گذاشته کنار، تخصص نظامیگریش ربطی به تحصیلاتش نداشته. دوستان ما علما و دانشمندانی که سالهای قبل از انقلاب رفتن توی آمریکا و اروپا درس خوندن، بعد آمدن ایران و در جریان انقلاب مؤثر واقع شدن و در سالهای بعد از انقلاب خوش درخشیدن، درخشششون هیچ ربطی به اون تخصصی که تو اروپا و آمریکا گرفتن نداره. بارها وقتی دانشجوها میان پیش من که مشورت بگیرن برای تحصیلات تکمیلی برن اروپا و آمریکا، عموما من رأیشون رو میزنم، میگم که ببین نگاه کن، یه نفر به من نشون بده رفته باشه اروپا و آمریکا، یه تخصصی گرفته باشه اومده باشه، تو جامعه مؤثرتر از کسایی باشه که داخل کشور این تخصص رو گذروندن. یعنی یک کسی میگه آقا من رفتم فیزیک رو تو اروپا آمریکا خوندم، یک کسی هم فیزیک رو تو ایران خونده، یک کسی پزشکی رو تو اروپا آمریکا خونده، یکی پزشکی رو توی ایران خونده، یک کسی فلسفه رو تو اروپا آمریکا خونده، یکی فلسفه رو تو ایران خونده، کدومش با هم فرق داره؟ هیچ کدوم اینا علوم بومی نیست. مصلح اجتماعی اول میاد در علم خودش نظریه پردازی بومی میکنه، حرف جدید تولید میکنه. عین وایس رکوردر بری حرفای دیگران رو ضبط کنی برداری بری بزنی که نشد. ای وای علوم ارزشی نیست، همه جای دنیا 2 به علاوه 2 مساوی است با 4. یه روزی رئیس جمهور مملکت بلند شد همچین حرفی زد، سال 1393 بود، در اردیبهشت 1393 مصاحبه کرد و گفت، سخنرانی کرد و گفت که کجای علوم انسانی باید متحول بشود؟ مگر علوم، پایه علوم اسلامی، یهودی، مسیحی دارد؟ پایه علوم ثابته، همه جای دنیا علوم پایش ثابته. حیرت انگیزه، این توی حوزه علمیه شده مجتهد، ته حوزه علمیه، تو دانشگاه هم رفته تو انگلیس دکترا گرفته. همینایی که من به شما عرض میکنم که کسایی که رفتن توی اروپا آمریکا فارغ التحصیل شدن، خیلی درسشون به درد نمیخوره، یکشون همین بنده خدا رفته توی انگلیس دکترا گرفته، توی حوزه علمی هم به اشتهاد رسیده، حضرت حجت الاسلام و المسلمین. حالا میاد میگه پایه علوم اسلامی، یهودی، مسیحی نداره، پایه علوم همه جای دنیا ثابته. پس تو حوزه به تو چی درس دادن؟ تو دانشگاه به تو چی درس دادن؟ عجب. عمده اونایی هم که رفتن مثل ایشون تو آمریکا اروپا درس خوندن اومدن همین ذهنیتو دارن. خب رهبر انقلاب 2-3 ماه بعد دیدار استادان دانشگاه ها در 13 تیر ماه 1393 جواب ایشونو داد. هنگامی که استادان دانشگاه رفته بودن دیدار رهبری، رهبر انقلاب فرمود که بله، علوم اونا با علوم ما متفاوت، مبنای علوم غرب غیر توحیدیه، مبنای علوم اونها غیر الهیه، این با مبانی ما سازگار نیست. مبنای علوم هنگامی مؤثر در تربیت انسان هاست که پایش توحیدی باشه. خب این ادعای رهبر انقلاب رو ما باید تبیین میکردیم تو تریبونا. این جوانای دانشجو دعوتنامه برای ما فرستادن، آقا این جمله‌ای که رهبری گفته مبنای علوم اونا غیر توحیدیه، شما بلند شو بیا اینو تبیینش کن. دانشجوهای دانشگاه علامه طباطبایی چون بزرگترین دانشگاه علوم انسانی کل کشورهای این منطقه است، منطقه غرب آسیا، نامه نوشتن که آقا ما بالاخره بزرگترین دانشگاه علوم انسانی منطقه ایم، علوم انسانی غرب غیر توحیدیه، این چیزی که داره تو دانشگاه ما درس داده میشه غیر توحیدیه، شما بلند شو بگو که این سخنی که رهبری گفته یعنی چی. عنوان برنامه این شد: دانشجو بر سر دوراهی، مسیحیان امت پیامبر، پیامبر اسلام. یه سری مسیحی داره تو امتش، کسایی هن که میرن علوم غیر توحیدی میخونن. اون روز رفتم توی دانشگاه علامه، 7-8 سال پیش بود، 8 سال پیش بود، همون سالی که بین حسن روحانی رئیس جمهور و رهبر انقلاب دعوا شد که علوم توحیدی هست یا توحیدی نیست. حالا من باید میرفتم در دانشگاه علوم انسانی مادر در کشور، دانشگاه علامه، سند حرف رهبری رو مطرح میکردم. حالا این بنری که منتشر شده بود بعضی از استادای دانشگاه علامه رو ناراحت کرده بود، اومده بودن نشسته بودن ردیف جلو، عصبانی، قیافه ها اینجوری که یعنی چی مسیحیان امت پیامبر. گفتم خب آقای هگل در کتاب عقل در تاریخش میگه من از پدر، پسر، روح القدس این دیالکتیک رو در آوردم، این تز، آنتی تز، سنتز رو. این اولا فیلسوف نیست، آقای هگل متکلمه، از پدر، پسر، روح القدس در آورده. بعدش هم خب ببینید اساس نظریه پردازیشون تثلیث بوده، ارزش مدار بوده، خب توحیدی نیست دیگه. در روانشناسی این سازوکاری که اید، ایگو، سوپر ایگو رو روانشناس ها، فروید و دیگران، البته فروید خودش یهودی بوده، از تثلیث در آوردن دیگه. اینا حقوق اساسی مونتسکیو از پدر، پسر، روح القدس، مقننه مجری قضایه رو داره برده. کی اینو میگه؟ کانت، فیلسوف آلمانی. کانت فیلسوف آلمانی می نویسه که مونتسکیو در فرانسه از پدر، پسر، روح القدس اینو داره برده. حالا من رشته ها رو برشمردم، رسیدم به رشته های غیر علوم انسانی مثل زیست شناسی که آقا آرخیا، باکتریا، یوکاریوتا اساسش تثلیثه، و رشته های دیگه، حالا همینجوری بره تا فیزیک و تا، که اون استادا نشسته بودن اون ردیف جلو از خجالتشون که این دانشجوی پشت سری متوجه نشن کدوم استادا بودن، همه تو صندلیشون فرو رفته بودن. یکیشون بعدن رفته بود توی اون کانالش، توی وبلاگش نوشته بود که مهم نیست که تثلیثیه، مهم اینه که الان این علوم میتونه موشک بفرسته فضا. یک کسی هم رفته بود زیرش نوشته بود اونی که موشک میفرسته فضا حوزه علم فیزیک و مکانیکه، سخن از علوم انسانیه، شما بگو چه موشکی فرستادید فضا تو علوم انسانی. این وضع روانشناسی نابسامانتونه تو اروپا و آمریکا، مردم همه روحی و روانی. این وضع اقتصاد جهانی که فرو پاشیده با همین تئوری علم اقتصاد. این وضع فلسفتونه، اون وضع مدیریتتونه، اون وضع علوم سیاسیتونه. نگاه ارزش مدار داره علم غربی. استادی که فکر میکنه همه جای دنیا 2 به علاوه 2 مساوی با 4، اون مال ریاضیه، در علوم انسانی جهت ارزش مداره. لذا در شرق شینتو ژاپن، کنفسیویست ها و لاوتسویست ها در چین و هندوها در هند اساس رو میگیرن 2. لذا در چین لاوتسویستا ین و یانگ رو میذارن مبنا. این ین و یانگ دقیقاً میاد در کشور کره جنوبی میشه وسط آرم، وسط پرچمشون، همونجوری که تو جمهوری اسلامی آرم الله یعنی آرم توحیدی وسط پرچم جمهوری اسلامیه، در کشور کره جنوبی پرچم جمهوری اسلامی الله داره، پرچم کره جنوبی آرم ثنویت لاوتسو رو داره. لاوتسو چینی بوده دیگه، یعنی اساس بر 2، بر 1 نیست. ما معتقدیم اساس 1 در توحید. هندیا، چینیا، ژاپونیا، کره‌ای‌ها معتقدن اساس 2، اروپایی ها، آمریکایی ها معتقدن اساس 3 تثلیث. حکمش تو قرآن چیه؟ لا تقولوا ثلاثه، خدا در قرآن صراحتا فرموده این سگانه رو نگید. از این رو هر کس بلند شده رفته توی اروپا و آمریکا این علوم تسلیسی رو خونده، دکتراشو گرفته، آمده، دکتراش به درد جامعه ما نخورده. نگاه کنید این دانشکده علوم انسانیمونو، علوم سیاسی رو نگاه کنید، روابط بین الملل نگاه کنید، مدیریت رو نگاه کنید، حقوق رو نگاه کنید، اقتصاد رو نگاه کنید. این فروپاشی اقتصادی که الان تو ایران است، از روز اول انقلاب تا الان اقتصاددان مسئول بودن. تو آمریکا و اروپا هم که مردم ریختن تو خیابون به خاطر این مشکلات اقتصادی، خود آمریکایی‌ها 1300-400 مجلد کتاب نوشتن که آقا یکی به داد ما برسه، این علم اقتصاد سقوط کرده. هنوز تو ایران میگن میدونید فلانی پروفسور اقتصاد رفته از اروپا و آمریکا دکترا گرفته اومده. ببین اگر راست میگید جواب اون 1200-300 جلد کتابو بدید که میگن اقتصاد آمریکا و اروپا پاشیده، یک کسی بلند بیاد به داد ما برسه. اما چرا چمران آدم ممتازی بود به عنوان مصلح اجتماعی؟ اولین اصلاحی که صورت داد، دید این علمی که یاد گرفته به درد دنیا و آخرتش نمیخوره. نفی خود و اثبات وجود حق کن. چقدر حکیمانه است. نفی خود و اثبات وجود حق کن. وقتی قرار شد حق رو اثبات کنی، اگر لازمه خودت هم نفی کن. لذا دکترای فیزیک پلاسما همه رو گذاشت کنار، زندگی تو آمریکا و غرب و اون خوشی‌ها و لذت‌ها رو گذاشت کنار، بلند شد رفت تو خاک و خل و زمین جنگ چریکی، آموزش نظامی دید، اومد رفت تو لبنان جنگ چریکی کرد و اومد تو ایران مبارزه کرد تا شهید شد. اما آیا استادان امروز دانشگاه‌های ما میتوانن به رشته خودشون انتقاد کنن؟ جرأت نمی‌کنن. شما دید چند نفر منتقد رشته خودش شما تو ایران میشناسید؟ همه براشون ماجرای رشتهشون و تخصصشون ناموسی و غیرتیه. کسی جرئت نمیکنه دست به رشته خودشو این مطالب بزنه. چرا؟ چون که ممر درآمدش، پرستیژ اجتماعیشه، بهش میگن پروفسور فلانی، مثلا پروفسور در دانشگاه نمیدونم فلان. اما مملکت دو هفته پیش نفتکش بزرگ ساخته داده به مادرو رئیس جمهور ونزوئلا. مملکت هزار جور صنایع جور با جور داره، اما اینا که تو این دانشگاه باید تربیت بشن بیان برن این کار رو انجام بدن، یه پراید نتونستن تغییر بدن. اول این ماجرای کرونا اومدن همین جریانات توی سازمان بهداشت جهانی گفتن کره زمین رو چند دور با این مواد شوینده با الکل ضد عفونی کنید. کره زمین رو از بس با مواد شوینده و از این الکل و اینها شستشو کردن، کره زمین فکر کنم تا یه چند سال دیگه هیچ بیماری روش به وجود نیاد. این همه ماسک زدن و این همه از این موارد زدن، بعد معلوم شد خیلی از اینا بیفایده بوده. علم بشر همون جمله نیوتن دیگه. نیوتن میگه که میزان آگاهی بشر و ادعایی که بشر داره مثل سگیست که زل زده به اون نور ماه، عکس ماه افتاده توی آب. سگ تو شب مهتابی تو ساحل وایستاده، زل زده به اون نور ماه، نمیتونه تشخیص بده این چیه. میگه میزان آگاهی بشر اینقده. بعد دیدی چه ادعای خدایی میکنن؟ همچین که توی علوم فنی و توی نمیدونم کامپیوتر و توی علوم فضایی و توی فیزیک و نمیدونم ذرات بنیادین، نظریه ریسمان ها، میان توی پزشکی چیزایی میگن، تو علوم انسانی چیزایی میگن. ببین یا ایها الانسان ما قرک بر ربک الکریم، چی شده به خدای خودت قرره شدی؟ چرا فکر کردی خیلی خبریه؟ هیچی نمیدونی. صبر کن، دو روز دیگه که رسیدی به 60-70 سالگی خواستی از دنیا بری، آخرش مثل استفان هاوکینگ میذارن تو تابوت، میبرن تو کلیسا. نفی خود و اثبات وجود حق کن. به این دلیل مصطفی چمران استاد تراز بود. جرأت داشت بگه علم من بمونه تو همون آمریکا، زندگی من بمونه تو آمریکا. خدا حتی دوتا چمدونش هم اونجا ازش گرفت، دزدیدن ازش بردن. که توی مصطفی چمران از آمریکا میری، لباسای اضافیت، خمیر دندون مسواکت، وسایل شخصیت، هر چیزی که داری، آلبومت، خاطراتت، همه رو اونجا ازت میدزدن. تو از سوار هواپیما شدی، از آمریکا اومدی بیرون، پشت میکنی به همه چیز. طرف تو ایران این کارو نمیکنه. طرف تو حوزه علمیه این کارو نمیکنه، طرف تو دانشگاه این کارو نمیکنه، حاضر نیستن غلطهای علم خودشون رو بپذیرن، حاضر نیستن نابسامانیهای علم خودشون رو بپذیرن. فرد رفته تو حوزه شده آیت الله، تو دانشگاه شده دکتر، شده حجت الاسلام دکتر، آیت الله دکتر، شده نفر دوم کشور رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، میاد میگه پایه علوم اسلام یهودی مسیحی نداره، یعنی حاضر نیست به حرفای غلطی که تو حوزه خونده پشت کنه، به حرفای غلطی که تو دانشگاه خونده پشت کنه، حرف جدید رو متوجه بشه. چون این حجت الاسلام دکتره، مصلح اجتماعی نیست. مصطفی چمران مصلح اجتماعی بود، از این رو استاد تراز. ما امشب که یاد و خاطره شهید دکتر مصطفی چمران رو گرامی داشتیم و به عنوان استاد تراز بخش هایی از شخصیت ایشون رو تبیین کردیم که معلمی بشه برای ما، ما هم مصلح اجتماعی باشیم، تعصب روی سازوکارهای غلط نداشته باشیم، بذاریم کنار، به سمت حرکت پیشرونده و رشد و تعالیمون به سمت اون قله هایی باشه که نجات ما در اونهاست. این باشه بردیم، غیر از این باشه باختیم. لذا انشالله که روز استاد بر همه استادان ما در دانشگاه ها و حوزه ها در داخل و خارج کشور مبارک و گرامی باشه، باشه که انشالله استادان جوان، آقایان و خانمایی که جوان هستن و به درجه استادی رسیدن و تازه ابتدای راه تدریس و تعلیم و محاجب و پژوهش و تحقیق و لابراتوار و کتابخونه و سازوکارهای دیگه هستن در ابتدای حرکت علمیشون، بدانند خطر کردن مثل مصطفی چمران ارزش و هنره و پشت کردن به خیلی از این سازوکارهای غلط. اینا هیچی توش در نیومده و در نمیاد و انشالله یه الگویی باشه برای همه ما شهید دکتر مصطفی چمران که بتونیم نفی خود و اثبات وجود حق کنیم. یک نفر در گرایش های جبهه ملی ملیگرایی شد مصطفی چمران، یک نفر هم شد ابوالحسن بنی صدر. این دو نفر عبرت بودن برای ما، او به یک شکل، این هم به یک شکل، ولذا روح دکتر چمران شاد و امیدوارم خدا توفیق بده که ما راه این انسانهای بزرگ رو بتونیم بفهمیم و مانند چمران زندگی کنیم. انشاءالله و السلام.